که این همه در دفتر ما به ریاست انجلو طالبی Registered Investment Advisor انجام میپذیرد. با من هدا کرد تماس بگیرید. 310-205-9000.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
بفرمایید خانم.
برشید. الو
جانم، بفرمید، روی خط هستید عزیز.
بله برشید، صدا قطع میکردم، کلا خط قطع شده. وقتون بخیر باشه، امیدوارم همیشه سلام تندرست باشید. سوالی که دارم راجع به با یه آقای آشنا شدم، بعد خواستم ببینم که یه سری حالا
ببخش صداد عزیزم ضعیف، اگر نزدیک تلفن باشی و بلندتر صحبت کنی ممنون میشم. شما چند سالتون عزیز؟
سی ساله هستم.
این آقا چند سالشونه؟
32.
شما خودتون چه خوندید و چه میکنید عزیز؟
من فوق لیسانس هستم دارم توی دانشگاه حق و تدریسی.
اوکی، و ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون هم مهندس هستن و در شرکت معتبر مشغول به کارن.
حالا که شما رو قطع کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید شما؟
من دو تا برادر دارم، من وسطی هستم.
اونا هر کدومشون با شما فاصله شون چقدر عزیز؟
یکیشون 5 سال از من کوچیکتر، یکی 2 سال بزرگتر.
اوکی، حالا به من بفرمایید که ایشون چی؟ ایشون هم خواهر و برادر دارن؟
بله 3 تا برادر دارن، 2 تا خواهر، بعد ایشون دومی هستن.
اوکی. خب حالا از کجا چجوری با هم آشنا شدید عزیز؟
توی دانشگاه.
اوکی، پس بنابراین کسی شما رو معرفی نکرد، خودتون هم دیگر رو دیدید و با هم گفتگو رو شروع کردید، درسته؟
بله.
خب
بله.
الان چه مدتی است دقیقا با هم آشنا هستید و با هم به هر حال به عنوان یک پسر و دختر با هم حرف زد؟
حدود 2 سال آقای دکتر.
2 سال؟ خب توی مدت 2 سال فکر میکنید که با چه شدتی هم دیگر دید؟ هفته چند دفعه و معمولا کجا؟
اگه حضوری بود بیشتر تو همون محیط دانشگاه بوده که خیلی هم اتفاق نمی افتاد، ولی بیشتر گفتگی تلفنی.
خب چرا شما بیرون هم دیگر نمیدیدی؟
خب یه سری عقاید و که حالا کسی نبینه.
نه کسی نبینه رو میفهمم، این عقاید از ناحیه شماست یا ایشون یا هر دو؟
بیشتر از یه خودمه، چون حیرت شما دو تا یک بار این کار کردم، استرس زیادی بهم وارد
نمی کنم. بنابراین شما یا آدم تحصیل کرده و یا آدم دیگه با نیت بهترین و مقدسترین کار دنیا که ازدواجه، ولی چون تو محیطی هستید که اگر دیده بشید خیلی بده، بنابراین همدیگر رو بیرون کم دیدید. متاسفانه تلفنتونم قطع شد. حالا البته یه مقدار خط شما غیر عادی بود، چرا نمیدونم، اگر آمدید صحبتون رو با هم ادامه میدیم، اگر نه که هیچ، از این بابت هم متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایی. الو
جانب دکتر
بفرمایی.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
خواهش کنم بفرمایی.
من میخوام تشکر کنم، من و همسرم یه بار این افتخار داشتیم که با شما صحبت کنیم و اینقدر تأثیر توی کیفیت زندگی ما گذاشتن. بسیار از شما ممنونم و مطمئنم خیلی دیگه مثل ما هستن که شما واقعا
کیفیت
زندگیشون رو
ارتقا میدید. لطف داری عزیز، بذار ازت یه خواهش بکنم، چون صدات خیلی شفاف نیست، اگر نزدیک گوشی باشی و اینا ممنونت میشم. بفرمایید.
بله، من با همسری صحبت میکنم جان دکتر.
خب بفرمایید.
من مشکلم اینه که من الان دیگه 31 سالمه و همسرم 36 سالشه. من فرزند سوم خانواده‌ام، خواهر و برادرم، خواهرم 16 سال از من بزرگترن و برادرم 12 سال. همسرم فرزند اول خانواده است، برادر دومشون 3 سال ازشون کوچکتره و برادر کوچکترشون 12 سال. ما 2 سال پیش با هم ازدواج کردیم و من همون موقع که با هم دوست بودیم یه بار احساس کردم که همسرم داره با خودش حرف میزنه و من خواب بودم و بعد گفتم شاید داره با خودش آهنگ زمزمه میکنه یا مثلا یه چیز اینجوری و دیگه ندیدم تا یه بار دیگه. اون موقع تازه خانواده ها در جریان قرار گرفته بودن و نامزد بودیم و توی جمع احساس کردم که با ما نیست و خیلی شلوغ بود و دیدم یه گوشه انگار بود داره، میدونید، یعنی از حالت صورتش انگار که مثلا داره با خودش حرف میزنه و لبش هم حتی تکون میخور. یکم تعجب کردم، ولی خب بازم گفتم بذار بیشتر دقت کنم، ولی بازم چیزی ندیدم تا اینکه ما با هم ازدواج کردیم و زندگی میکردیم. بعد وقتی که با هم حرف میزدیم، وقتی که حرفمون تموم میشد، بعد احساس میکردم که داره با خودش حرف میزنه. دیگه اینقدر این مسئله رو داشتم میدیدم بهش گفتم که شما با خود حرف میزن، خب با من حرف بزن، من که اینجا هستم. گفتم من با خودم فکر میکنم، دارم مثلا تجزیه تحلیل میکنم. گفتم خب همه آدم ها با خودشون فکر میکنن ولی حرکت نداره، نماد بیرونی نداره این مسئله. و باز خیلی مسئله برام نداشت تا اینکه دیدم مادرشون دقیقا همون کارو میکنه. وقتی که مادرشون رو دیدم که اون کارو میکنه خیلی تعجب کردم و توی مثلا فاصله یه هفته که ما اونجا بودیم پیش مادرشون، بعد دیدم که یعنی شنیدم که حالا به حالت شوخی رو داشته تعریف میکردن از خاطرات گذشته که مادر بزرگشون هم اینطوری بوده انگار، و بعد من خیلی ترسیدم.
از چی ترسیدید عزیز؟ ببینید عزیز، تخیل و تفکر یه سخن گفتن آهسته، کمی آهسته و پنهان با خود، حرفتون درسته، ولی برخی از مردم به دو دلیل اون رو مطرح میکنن. یکی این که اینقدر غرق اون تخیل و تفکر میشن که کاملا این که دوی محیطی هستن، دوربرشون هست، تو خیابون دارن میرن رو فراموش کنن. یعنی اصولا آدم ها هستن با یه توجه و تمرکز برخی از وقت خیلی غیر عادی. و دوم این که احساس میکنن اینجوری که بگن خودشون رو بشنون مطلب رو بیشتر و بهتر میفهمن، مثل آدمایی که میگن درس رو برای من بگو من یاد میگیرم تا بخونم، و میتونه زمینه ارثی هم داشته باشه همطور که شما دارید میگید، ولی چیز بد غلط خطرناکی نیست که شما رو ناراحت کنه. یعنی خیلی بسیار از اوقات شما تو خیابون میبینید یه آدمی پشت سر شماست بس که داره حرف میزنه به شما، برمیگردی اون ساکت میشه، و خیلی از اوقات طرف متوجه میشه که خودش نمیدونه که داره بلند حرف میزنه به هیچ وجه. یعنی اگر شما بهش بگید دیروز تو بلند حرف میزدی میگه نه، ولی اگر همون موقع برگردید متوجه میشه پس داشته یه کاری میکرده. ولی این چیزیست که گرچه ممکنه وقتی که شما خیال میکنید یا فکر میکنید قرار هست که همطور گفتید نماد بیرونی نداشته باشه، مگر اون زمانی که شما تصمیم گیرید حرف بزنید، جدی این حال وقتی خیال میکنن و فکر میکنن اون رو بدونی که خودشون دستور بدن که این حرف گفته بشه، حرف گفته میشه. و مثل بسیاری از آدمایی که حالتهای حتی نه واکنشی، ریفلکشنی، انعکاسی دارن، وقتی مثلا شما یک کسی تو دستش سوزن بکنید که فکر نمیکنه من با جیغ بزنم، اول جیغ میزنه بعد خودش میفهمه جیغ زد. علتش هست که اون درد قبل از اینکه ارزیابی بشه بدن اونو منعکس میکنه دیگه. اصلا لایه پایین مغز تفاوتش با لیمبیک سیستم همینه دیگه. ما سه تا تکه مغزمون، یکی ریفلکشنی، یکی ریاکشنی، یکی ریسپان، هر سه تام با آره. لایه های پایین مغز ریفلکشنه، برمیجاست که شما وقتی تو خیابون دارید میرید یا پشت فرمونید، حتی یه روزنامه از یه ماشینی بیفته بیرون بیاد تو هوا، برخی از مردم چشماشون رو میبنده، گویی مثلا یه خطری تهدیدشون میکنه، برای که چشم فقط متوجه میشه یه شیعی داره به سمتش میاد و باید از خودش دفاع کنه. بنابراین واکنش، یعنی واکنش نه، انعکاسی که داره قبل از حتی رسیدن به خبر او جواب داره به یه نوعی میده. مرحله احساسی عاطفی یا از اون مرحله مرحله ریاکشنه، یعنی من کنش و واکنشه دیگه، توپی رو به زمین میزنید میاد هوا، یعنی به خاطر خوردن زمینه که اون به دنبالش. اما لایه سوم مغز که قسمت کورتکس هست و مخ هست و عقل قرار اونجا داشته، پاسخ میده، و پاسخ یعنی بعد، یعنی من الان حرف شما رو میشنوم بعدم بهش پاسخ میدم. حالا اون مرحله اولیه ریفلکشن یا ریاکشنری که قرار نیست در تفکر و تخیل باشه در یه عده‌ای هست، و به دلیل اینکه غرق خودشون میشن این کار رو میکنن. شما اگر شده به همسرتون، یعنی اتفاق افتاده بهش گفتید، پاسخ و واکنشش چی بوده؟ چون خودش نمیدونه حرف زده، برای که گوشاش نشنیده. میدونید وقتی بهش میگی متوجه میشه من داشتم یه فکری میکردم و حواسم هم نبود، نمیدونم بلند گفتم یا نگفتم، ولی گوشش گزارش بهش نمیده که داری حرف میزنی، در حالی که وقتی من شما حرف نمیده. جان؟
بله دکتر درسته.
بنابراین به هر حال ای و ایرادی رو همسرتون نگذارید، ما همینه بیشتر نداریم، و اینکه مادر و مادر بزرگش هم اینجوریه معنایی نداره ازم تو خودت بخوای بی خودی نگران کنی.
بسیار عالی. بچه‌ها دکتر من می‌خواستم ببینم که خب با توجه به اینکه من 31 سالم و ما تازه مهاجرت کردیم و البته هنوز همسرم ویزا نداره، من اومدم امریکا و منتظرم تا همسرم به مصاحبه تا ببینیم که بعدش چی میشه که احتمالاً خب ویزا رو میگیره. می‌خواستم ببینم که من تا چه سنی بچه دار بشم بهتره که بتونم با توجه به اون برنامه تحصیلی و کاریم رو مشخص بکنم، با توجه به اینکه 31 سالمه و حداقل دو تا بچه میخوام.
ببینید عزیز، اگر شما از ازدواجتون راضی هستید، اگر هر دوی شما بچه میخواید، و این اگر سوم مهمتره، اگر امکانشو دارید ایشون وقتی آمدن کمی بعدش شما باید حامله بشید، بچه ها بشید، چون دوتا رو بتونید قبل از 35 بیارید. درستش اینه؟ درستتون موضوعش مهمتره.
آخه من درم خودم برای جیایی و من فوق لیسانس مهندسی دارم، و چیزی که من فکر کردم این بود که اگر که بتونم کار پیدا کردن یه ذره، با اینکه الان پارت تایم یه جای دارم کار میکنم ولی توی رشته خودم یکم سخته، و به این فکر کردم که یه فوق دیگه بگیرم که خب یه مدرک از امریکا داشته باشم در این دو ساله و تا اینکه بخوام فعلا برم دنبال پی اچ دی و بعد از اون بخوام اقدام به
نه عزیزم، نه نه زمان میگذره. نه شما به شرایط من توجه نکردید. آدم منطقی هستید، تکلیف روشنه. دریچه حاملگی شما داره بسته میشه اگر بره اونور سیاه. حالا خب پس بنابراین شما در جهت اون چیزی که اوله هست، شما به عرض من اگر توجه میکردید تکلیف روشن بود. اگر همدیگر رو دوست دارید، از زندگی راضید، اگر هر دو بچه میخواید، اگر امکانشو دارید که بچه بیارید، بچه رو باید بیارید، بقیه کارا باید بمونه برای بعد، حتی اگر مهم باشه. چون این اگر بگذره، یعنی اگر شما 4 سال 5 سال بگذرید برای 35 سال یوردن دو تا بچه، به دو دلیل بی‌معنی است. یکی از نظر سنی مثلا است، دومی که شما این همه بعدن هم رفتید فوق لیسانس دوم گرفتید، مثلا دکتراتون گرفتید، حالا می‌خواید بشینید خونه، خب حالا بشینید خونه اگر امکانش شده، حتی اگر زندگی کمی دانشجویی، چون بچه‌ها همینقدر که بتونید ازشون مواظبت و مراقبت کنید، تجمل و نمی‌دونم اضافه و زمینه‌های یه مقداری اشرافی رو احتیاج برای بزرگ شدن نداره. بعضی که بچه های شهرستان ها و دهات میتونن با همون سنگ های لب چشم هم خوب و خوش باشند و راحت باشند. بنابراین نه، این کار رو پستپون نکنید عزیز. و شما تا بیاد حامله بشید بچه بیاد، شما اون وره 32 دومیش هم که باید بیاد میشید 34 دیگه، بعدم تا بمونید میشه 36. نه اون کار رو نمیتونید بکنید عزیزم. به نظر من اولویت اول شما مشروط بر این که امکانشو داشته باشید آوردن بچه است. بعدش برید درساتون رو بخونید. ضمناً تو این فاصله هم که بچه که همه وقت شما رو نمیگیره، در این دوران حاملگی هم بتونید کار کنید. در اوایل کودکی یعنی نوزادی فرزندتون تو خونه میتونید جیاری رو یا هر امتحان دیگه که میخواید بگذرونید تو بگذارید، درساش رو بخونید، برای خودتون آماده کنید. مثلا فوق لیسانس دوم که میخواید بگیرید تو 3-4 سال خودتون آماده کنید، برای که بعد اگر خواستید ادامه بدید که به نظر من بهتر ادامه بدید کارتون ادامه میده. ولی دلیل نداره الان برید دنبال درس. شما یکم دیر ازدواج کردید، دیر مهاجرت کردید، حالا باز میخواید دیر درس بخونید، بعد وقت بعد ماجرای بچه شید. های بچه نمیخواید یا هر چیزی راجع به بچه دارید؟ قصه دیگه است.
نه بچه میخواید، هم من هم همسرم.
بنابراین با زندگی محدود دانشجوی زندگی کنید، ولی فرزندانتونه بیارید.
بسیاری ممنونم،
خوشحالم با صحبت کردم. مرسی،
خیلی متشکرم. من هم همینطور. روزتون بخیر.
باشه، روز بخیر. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
آژانس مسافرتی قینا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com Villa Travel.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
لایسنس نمبر 01329272.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خوب هستین؟
متشکرم.
مزاحمت شدم.
خواهش میکنم.
من یه مسئله کوچیکی هستش. ما چهار تا خواهر برادر هستیم و پدر مادرم هم خیلی آدمای قابل احترامیان. مخصوصا پدرم و پدرم خیلی آدم به شدت مغروری هستن و حدودا 12 سال پیش بود که من اولین بار توی خونه که بودم پدرم رو دیدم که مثلا همجوری با موبایلشون کار میکردن و اینا. خیلی زیاد مشغول نشده بودم چون زیاد مثلا متوجه چیزی نشده بودم. هیچ وقت فکر نمیکردم پدرم مثلا قرار باشه که با کسی صحبتی بکنن یا هر چیزی. اما بعد از این مدتی متوجه می شدم که به صورت خیلی مخفیانه یواشکی صحبت می کنن و منم اون موقع خیلی خوب دومان چون بچه بودم اون موقع مثلا یه ذره تحت
چند سال
من الان 25 سالمه
خب یعنی ما 13 سالتون بود خب
بله اون موقع مثلا تقریبا خیلی به فشار اومد ولی هیچی نگفتم چون مثلا من ازدواج نکرده بودم و فکر نمی کردم که این مسئله به من ربط
نه آخه سب کنیم و هم گید سب کنیم آخه از خودتون یه چیزی در دست رازید. این که آدم ها آهسته حرف بزنن پنهانی رفتن هزار گونه میتونه باشه. چی تو اون گفتگو اگر شنیدی؟
من راستش چیزی نشنیدم ولی متوجه مثلا زنگای مخفیانه میشدم و مثلا پدرم وقتی میدیدم که یکی زنگ زنه مثلا به موبایلشون قطع میکردم و بعدم میرفتن یه گوشه مثلا یواش صحبت میکردم و خب این مسئله گذشت و منم بعد از که ازدواج کردم دیگه اصلا این مسئله فراموش کردم ولی خب مثلا این مسئله تو زندگی منم الان تاثیر گذاشته. مثلا حالا این مهم نیست چون که من شوهرم به شدت اعتماد دارم ولی خب بعضی وقت آدم استرس میگیره به دلیل
گذشته‌ای که داشتم. نه صبر کن عزیزم، صبر کن. این کاری که نمیشه کرد نه ببین تو داری وارد یه حریمی میشی که اولا یک پدر تو میتونست اصلا دنبال چون چرا از توش رابطه در آوردی؟ خواسته یه مسئله مخفی باشه. پدر تو اصلا میخواسته مواد مخدر بخره. چرا از توش رابطه زن شوهری در آوردی؟
خب
مگر اینکه دلایل دیگه ای باشه، حرفای دیگه باشه، چیز دیگه باشه عزیز. این اول بذار روشن کن. چون ببین عزیز، این که ما در دوران کودکیمون یه زمینه رویایی و تخیلی و بزرگ کردن ماجراها رو و یا اصلا تغییر شکل و فرمشون رو داریم، بنابراین من از کجا این نتیجه رو بگم که پای یک زنی در میان بوده؟
حالا به مرور زمان متوجه این مسئله شدم. بعد از اینکه مثلا متوجه شدم پدرم مثلا خب الان چند وقته که خب به هر حال موبایل ها به صورت چیز اسمارت فون شده و خب مثلا اپلیکیشن های از مثل وایبر یا تلگرام که خب مقابل این قابلیت رو داره که مثلا آدم های مختلف خودم پیدا کنه و باشون صحبت کنه. چند وقت پیش من به صورت خیلی ناخودآگاه داشتم نگاه میکردم به صفحه موبایل پدرم و اسم یه آدم غیر آشنای خانومی رو دیدم و از پدرم پرسیدم که بابا جون مثلا خب چون آدم خیلی مثلا نمیتونم بهشون غیر از شما چیزی بگم، گفتم که با کی دارین صحبت میکنم؟ گفتن که آره برادرت داره حال احوال میکنه. منم چون متوجه دروغ شدم خیلی تو صورتم مشخص بود، اما این مسئله رو با برادرم مطرح کردم. برادر بزرگم تلفنی و اونم یه ذره ناراحت شد و گفتش که باید صحبت کنیم. حالا من میخواستم از شما خواهش کنم به من کمک کنیم که من چجوری میتونم این مسئله رو با پدرم
بذارم. به شما مربوط اصلا به تو مربوط نیست. پدر اولا میتونه موضوعی داشته باشه، دلش نمیخواسته به تو چیزی بگه، ای بسا مادر شوهر تو بوده نمیخواسته بگه، و بعدم برفرض که اصلا بیم همون چیزی که در ذهن تو هست، پدر با کسی مخفیانه بدون اینکه دیگران به ویژه مادر بدون حرف میزنه، موضوع مسئله تو نیست عزیز. تو قرار نیست که با کار اونا کاری داشته باشی یا دخالتی بکنی. حرف من این است که غیر از این ماجرای تلفن، تو از مادر و روابط و وقت و زمانی که هست و نیست و اینا یا دیگران چی شنیدی در ارتباط با این موضوعی که تو در ذهن خودت داری رشد میدی؟
خب من خواهرم هم یه مقداری با من راجع به این مسائل صحبت کرد که در گذشته اون هم این مسائل رو دیده ولی به کسی نگفته بوده، و اینکه مادرم هم متوجه یه سری رفتارهای پدرم میشن ولی به شدت آدم قوی هستن و به این مسائل اعتنایی ندارن مادرم، و خب متاسفانه خیلی با پدرم صحبتی نمی کنن راجع به این مسائل که من فکر میکنم بهتر بوده. حالا من نمیتونم
نه باز رفتی اونجا. چون من بگو پدر چند سالشونه؟
61.
مادر چند سالشون؟
60.
به من بفرمایید در حدی که شما میدین رابطه شون با هم، رابطه کلی زن و شوهریشون چگونه است؟ با هم خوب، بد، متوسط؟
اوایل زندگی خب خیلی عاشقانه بوده، بعد تا یه مثلا 10 سال پیش که ما مثلا اومدیم خارج از ایران، پدرم خب درگیر مسائل مختلف شد و مادرم هم همینطور، یعنی از لحاظ سختی های زندگی، و خب به هر حال یه سری فشارا برشون وارد شد، و خب یه مدتی هم هستش که اخیراً مثلا چند سالی هستش که پدرم خیلی سخت مجبورن که برن ایران و بیان به خاطر مسائل مختلف توی ایران که کاری که مونده هنوز، و الان که تصمیم گرفتن که اینجا زندگی کنن با هم، و خیلی هم ظاهر بسیار بسیار قابل احترام میدارن، ارتباطشون فوق العاده قابل احترام، ولی متاسفانه با هم راجع به اینجور مسائل صحبت نمی کنن. من فکرم شاید تو هم پیشنهادی بهشون بدم، یا مثلا چون من یه ذره عصبی میشم راجع به این.
نه شما چند تا خواهر برادر؟ نه صبر، شما چند تا خواهر برادر هست؟
4 تا.
شما چندومی هستید؟
من آخری هستم.
اون از ستا با شما چه فاصله ای داره نظر سنی؟
برادر بزرگم 15 سال با من فاصله سنی داره، خواهرم 6 سال و برادر کوچکترم هم 3 سال از من بزرگتره.
به من بگید که شما خودتون چی خوندید عزیز؟ چه میکنید؟
من طراحی صنعتی خوندم، حالا من مشغول به کار هستم.
همسرتون چند سالشونه؟
28-9 سالشونه.
اون وقت به من بگید که شما با همسرتون در خارج از ایران با هم آشنا شدید یا در داخل؟
نه، ایشون فامیل من هستن.
چه نسبتی با هم دارید؟
پدرامون با هم فامیل هست، پدرامون پسرامون.
اوکی، به من بگید که شما از زندگی زناشوییتون چقدر راضی و راحت هست؟
خیلی فوق‌العاده راضیم، چون دقیقا اون چیزی بوده که میخواستم. زندگی ازدواجی که کردم دقیقا همون ازدواجی بوده که میخواستم.
اوکی، شما تو خانواده پدری و مادری آدم شکاک چی داشتید؟ از ایزای کسی بوده که به عنوان شکاک بشتستم؟ مطمئنی؟
بله، من تنها کسی که توی خانواده اینجور بال اومده فکر میکنم منم، و خب از این مثلا رنج میبرم، ولی خب هیچ کس دیگه توی خانواده ما نبوده که مثلا باعث این مسئله بشه یا کسی شکاک باشه توی خانواده. فکر میکنم این مسئله بزرگترین مسئله برای منه.
نه، حالا بذار از دو سوال کنم. فرض بفرمایید شما اینو میخواید مطرح کنید، میخواید به دنبال چه هدفی هستید که چی بشه؟
دلم میخواد که پدرم متوجه بشن که دارن اطرافیانشون آزار میدن با این کار.
برای چه کاریشون ایشون دارن اطرافیان رو آزار میدن؟
راستش من آزار میبینم وقتی میبینم پدرم که این کار رو انجام میدن، و دیدنش یک مقدار بسیار زیادی برام آزار دهنده است. من نمیتونم کنترل روحی داشته باشم مقابلشون. مثلا تلفنی صحبت میکنم و مثلا آخر هفته ها میریم پیششون، اما از وقتی که متوجه این مسئله جدی تر شدم، خب راحت نمیتونم باهاشون رو در رو صحبت کنم.
شما من بگید که مادر چقدر زن آگاه یا باهوشیه؟
مادرم باهوش هستن.
ایشون چرا اینا رو نمیفهمن؟
برای اینکه شاید اعتنایی ندارن به اینجور.
یعنی چی؟ شما یه جمله غلط دیگه هم اول گفتید، به اینکه چون قوی هستن، آدم چون قویه میذاره مثلا زن شوهرش بهش خیانت کنه.
نه،
الان هم دارید همون حرف رو یه جور دیگه میگید. نه عزیز، این شما مشکل روانی خودت خودتونه. اولا معلوم نیست پدر چیزی باشه، برفرضم که چیزی باشه به تو مربوط نیست، و اینکه تو اینقدر موضوع رو برای خودت مطرح کردی که تلفن ایشون من اذیت کردن، یعنی چی؟ بعد مادر شما زن باهوشی، به قول خودتونم دانا و توانا، او متوجه نیست، مواظب نیست، به او مربوط نیست، کاری نمیکنه. تو چه کاری عزیز؟ اونم بچه آخر. نه، یه ذره من نگران حالت شک و سوء زن تو هستم عزیز.
حتی اگر من این مسئله رو به صورت نوشتاری مطرح کنم، اصلا چیز بدی نیست، یعنی بده به نظرتون؟
از کی تا حالا اگر دو نفر، یه زن و شوهری، یا فرض تو رو بگیریم، از کی تا حالا اگر یه زن و شوهری یه کسی داره به کسی خیانت میکنه، وقتی که فهمید یه کسی میدونه ول میکنه میره دنبال کارش؟ از 100 تا 99 تا این کار رو نمیکنه. آخه تو فکر کن چه نتیجه ای داری؟
میدونم مسئله خیانت نیست، ولی خب مثلا که آدم رو اذیت میکنه.
آخه اصلا آدم اذیت میکنه یعنی چی؟ از مثل که من برگردم بگم وقتی من میرم تو مهمونی اگر یک کسی لباس قهوه پوشته باشه من ناراحت، رو به من چه؟ این که مشکل منه عزیز. اصلا این مغازه رو ببند قربونه، اصلا به این کار دخال نکن. به تو چه مربوطه کی داره با کی حرف میزنه؟ برای پدر تو وقتی شنبه شنبه میرون که صبح طول در حال مخفیانه حرف زدن نیست، پدر تو میتونه دلال خاصی برای این کار داشته باشه. خیلی دلت میخواد که اصلا باشم مفرسه بگو پدر شما چرا یواشکی و آهسته صحبت میکنی؟ بگید ما ببینیم چی میگید، ما هم استفاده کن. فکر کن اگر هم چه حرف بزنی چی میکنی؟
پدرم میدونم به راحتی میتونن یه مثلا رد کنن، چون به شدت آدم مغروری هستن.
آخه نه بازم، آخه لغت وقت هم درست نیست هستم. دو دفعه رو چه پدر و مغرور؟ اولا مغرور یه بیماریه. اگر این که آدم مفتخر و سرفراز باشه، در اصطلاح انگلیسی میگن proud is good، ولی arrogant غرور یه بیماریه. بله، اصلا آخه شما چی کارید؟ خیلی مثل این که شما برگرد بگید من میخوام به یه بچه بگم برو درس بخون، حالا میره درس میخونه، یا به یه آدمی بگم که دیگه دروغ نگو. شما چرا هنوز در چارچوب این که آدم به دیگران باید بگه درست چیه غلط چیه هستی؟ تموم شده دورانش عزیز، ما دنیای امروز نیست. ولی اصلا به شما مربوط نیست. برفرض که باشم به شما مربوط نیست عزیزم.
خب برای اینکه آروم بشم باید چه کار
کنم؟ شما قرار نیست به شما وقتی مربوط ولی چه آروم بشی؟ شما برای چه دکونی باز کردم؟ شما آدم از نظر من متأسفانه بگم اشکال تویی عزیزم. یعنی من وقتی دیدم همه اتومبیلا در جهت عکس بیان باید بدونم من دارم راه رو عوضی میرم نه بقیه. و به نظر من تو آدم شکاکی هستی، اونجا هستی بیدی، بنابراین احتیاج داری خود با دکتر صحبت کنی، چون تو صحبتهای دیگه هم علائم شک و استدلالای اینا نشون میده. حرفات هم همیشه مطلقه، در مورد همسرت مطلق میگی، مادرت مطلق میگی، پدرت مطلق میگی، و آدمی که یه مقدار اینقدر به اصطلاح 100% و سیاه و سفید جهان رو نگاه میکنه معلومه شکاک میشه. نه راهش کن عزیزم. یک خبری نیست، دو هست به تو مربوط نیست، و سه قرار نیست تو کاری براش بکنی. ناراحت میشی بیخود، به تو مربوط نیست عزیزم. چرا درباره پسر همسایه و دختر همسایه این حرفا رو نمیزنی؟ به تو مربوط نیست عزیزم، بیا بیرون عزیزم.
پدرم هستن و مثلا شخصیتشون برام مهمه. مثلا
شخصیت یعنی چی؟ شخصیت یعنی چی مهمه؟ تاره یه دفعه چرا مدافع همه شدی؟ نه علائم بیماری رو داری نشون میدی عزیزم. پدرم هستن یعنی چی؟ شخصیتشون برای من مهمه یعنی چی؟ یعنی چی این حرفا رو من بود تعبیرش یعنی چی؟
نمیتونم اگه بفهمم مثلا اگه کس دیگری جز من بفهمه از این مسئله
هیچ تو نمیشه. اولا خبری نیست، برفرد بفهم. حالا شما چرا ناراحت چی هستی؟ نه یه مقداری به نظر من اگر دیدی این افکار اذیتت میکنه یه روانشناس رو ببین حتما ببین چیکار میکنی، ولی خودتو بی خودی اذیت نکن. به نظر من خبری نیست، بی خودی هم این مسئله برفرضم که باشه به تو مربوط نیست، برفرضم که باشه با گفتنش هیچ موضوع و مسئله حل نمیشه، تازه ناراحت تر میشی، اذیت بیشتر میشی، گرفتارم میکنی خودت رو و بقیه رو. تازه خبری باشه، خبری هم نیست که ما خلاص به عنوان دختر شکاک و مظنونم شناخته میشی. حالا دیگه بیا اینو درستش کن، به هر حال رها کن عزیز. خیلی خوشحالم با صحبت کردم، مرسی از
ممنون.
اگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 01977272 with Coldwell Banker Beverly Hills.
310-499-8420 310-499-8420.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم کوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکال. مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشین.
اوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزرک زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. ممنون میشم این بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خیلی ممنون از بابت وقتی که بهم دادین.
خواهش میکنم. بفرمایید.
من سوالم در دو تا سوال دارم. اولیش در مورد خودم و همسرم هستش و دومیش در مورد پسرمون. یه مقدار از خودم بگم. من فرزند سوم خانواده هستم و 48 سالمه. همسرم 53 سالشه. ما در شروع ازدواجمون تا حدود یه 5 سال اولش که خب بچه نداشتیم، اون موقع تازه مهاجرت کردیم و درگیر همون مسائل ابتدایی مهاجرت بودیم. 5 سال اولش یه مقدار مسائل به اصطلاح همسرم خیلی وابستگی شدید به خانوادهشون داشتن که توی ایران بودن و یه سری اختلافات اونجوری بینمون پیش می اومد که در عرض 5 سال و اینا تقریبا تموم شد و ما تصمیم این گرفتیم که بچه دار بشیم.
ببخشید شما چه مدتی ازدواج کردی؟
الان 23 سال
24
سال میشه.
اوکی. اون وقت اگر 24 سال میشه شما خودتون موقع 34 ساله بودی یا 24 ساله بودی؟ خودتون هم 24 ساله تون.
بله 24.
اوکی. میفرمولید. خب
من تقریبا 30 سالم بودش که فرزندمون به دنیا اومد.
آها. خب
بعد دوران حاملگی خیلی خیلی خوبی داشتم، یعنی خیلی به ما خوش گذشت، خیلی انتظار خیلی شیرینی بود و بهترین دوران بود تقریبا برامون. ولی بعد از تولد فرزندم تقریبا میتونم بگم که یه روی دیگه ای از همسرم رو دیدم که خب تا اون موقع زیاد متوجه همچی چیزایی نشده بودم. آقای دکتر، همسرم به شدت حسادت میکرد به فرزندمون، خیلی شدید. یعنی اصلا در مورد خودم که خب بعضی از آقایون ممکنه به خانماشون حسادت کنن، اصلا همچین هیچ وقت اینطوری نبود در مورد خودم، ولی به شدت در مورد پسرمون اینطوری بود. همسرم فرزند هفتم خانواده‌ان، 8 تا بچه‌ان و پسر آخری هست. خودش خیلی خیلی شدید تا سنای مثلا بالا با مادرش مثلا خیلی ارتباط خیلی شدید، یعنی الانم با این همه سالی که گذشته و این سنشون هنوزم وابستگیشون به خانواده خیلی بیشتر از خواهر برادرهای دیگه است. در کل اینکه وقت بعد از تولد فرزندمون من دیدم خیلی عصبانیتش خیلی زیاد.
مثلا چه میکردن؟
برای کوچکترین چیزهای عصبانی میشد آقای دکتر. من همش باید مجبور بودم که بچه رو ازش دور کنم به خاطر اینکه اصلا تحمل نداشت، نه تحمل گریه، نه تحمل اگه بچه بریز و به پاش داشت، هیچی هیچی. سر شبم سری من باید اینو میبردمش یه جایی که مثلا باید بگیره بخوابه خیلی زود. خلاصه
حالا بذارید آخه صبر کنید. آخه چرا لغت حسادت رو به کار میبرید؟ چون حسودی برمیگرده به یه مقدار مثلا محبتی که میکردی، ولی مثلا مردی که تحمل گریه نداره. اولا معلومه بچه بسیار وحشت زده‌ای بودن که به مادر چسبیدن، اون نشانه محبت نیست. درست وابستگی حرف درستی است، ولی ما به دو دلیل وابسته میشیم. یکی در حقیقت انتظار محبت، نه واقعا محبت، در اون این یکی کمی وحشتیم که میچسبیم که آسیب نبینیم. خب اون رو میتونم متوجه بشم، ولی رفتار ایشون میتونستیم بگم به خاطر این بوده که به حساب خود شما قرار بود همون نقش مادر نداشته یا داشتش رو ایفا میکردید، حواستون فقط به ایشون میبوده. وقتی فرزندتون آمده خب شما متوجه اون کوچولو شدید و بنابراین ایشون خشمش با شما بوده که من رو تو مواظب و مراقب نیستی یا هر چیزی از این قبیل. ممکنه حسادتی نباشه، چون مفهوم حسادت اصلا یه مایه دیگه داره. من فقط میخوام مطمئن بشم که ایشون خب خوشحال نبوده از اینکه شما وقت و انرژیتون صرف میکنین، ضمناً حوصله گریه و نمیدونم رفع احتیاجات اونا نداشته، بعدم اصلا ایشون کودکی نداشته، با کودکم هیچ میونه ای نداشته و بنابراین با هر بچه میتونست مسئله پیدا کنه. و ماجرای حسادت درگیر یه نوع احساس نداشتن اون چیزیست که یکی داره من ندارم، از جمله محبت. حالا اون به کنار، بلکه می‌خواستم مطلب روشن بشه، من بدم با چه فردی روبرو هستم. بنابراین ایشون اگر یه فرزند گم شده است وسط 8 تا بچه، هفتمی لاست کامپلیتلی گم و گیج، خب معلومه دست و پا میزنه وسط این ماجراها. آیا فرزند دیگه هم الان شما دارید یا فقط همون یه دونه است که الان 18 سالش
شد؟ نه، همین به خاطر همین مسائلی که برام پیش اومد دیگه من نخواستم که بچه دیگه ای داشته باشین. حتی من اون موقع درس میخوندم، به خاطر اینکه اصلا راستش رو بگم هیچ اعتمادی نبودش که من بتونم بچه رو به امید ایشون بذارم و برم درسم و ادامه بدم. برای همین دیگه از اون به بعد من دیگه طرف درس نرفتم. ولی خب دیگه الان من سالهاست که دارم کار میکنم، دیگه بچه هم بزرگ شده، ولی همینجوری ما کجدار و مریض با هم زندگی کردیم. نمیخوام بگم همه این سالا بد بوده، پسرم الان یکی دو ماه دیگه 18 سالش میشه، همه این سالا بد نبوده، دوران خوبم داشتیم، مسافرت هم رفتیم. ولی دیگه این سالای اخیر که دوران تقریباً تینیجری پسرمون شد اصلا نمیساخت، یعنی همش ایراد میگیره. شوهر من همش به کوچکترین چیزی اگه پاشو راست بذاره چپ بذاره ایراد میگرفت ازش، اینو چرا اونجا گذاشتی. یعنی به مرحله رسید که دیگه اصلا پسر ما دلش نمیخواست از اتاقش در بیاد بیرون، بیاد اصلا با ما غذا بخوره، چون همیشه توی حرفای ایرادی بود. اگر چیزای خوب داشت، مثلا تو مدرسه کاراش درست بود، یا مثلا من میرفتم یه چیز خوبی بود میامدم میگفتم، توی اون چیزا تشویق زیاد نمیدید، ولی همیشه جنبه های منفی بیشتر دیده میشد. تا اینکه به یه جایی رسید پسرمون شروع کرد موهاشو دیگه کوتاه نکرد، موهاشو بلند کرد. منم دوست نداشتم، باباشم دوست نداشت، ولی دیگه خواست خودش بود و خیلی هم کامپلیمنت میگرفت حالا توی مدرسه یا هرچی. همین این که موضوع شاید خیلی بزرگی نباشه تو خونه ما بزرگترین مسئله شده بود، به حدی رسیده بودش که اصلا دوامی شد سر این قضیه، اونم بیشتر لج میکرد هرچی به زبون خوش یا به هر جوری که من خواستم یه جوری اینو راضی کنم که حالا بیاییم این مسئله رو تمومش کنیم. پسرمون هم زیر بار نمیرفت و همسرم هم دیگه جوری شده بود که خیلی با تنفر و انزجار یعنی بهش نگاه میکرد. هر وقتم که از سر کار میامد، آقای دکتر دیگه اینا همه تو گوش من بود، به محض اینکه از سر کار میامد، اگر مثلا من و پسرم ارتباط خوب نزدیکتری داشتیم، همسرم به مرور خودشو کشیده بود اصلا کنار از ما. اون ممکنه مثلا اون پیش خودش همش فکر میکرد که شما یه تیمی، منو تو تیم خودتون راه نمیدین، ولی در از این سالا خودشو همینجوری هی کشیده بود کنار با چیزایی که به ما بر اخلاقی هایی که انجام میداد. مسافرت ما میخواستیم بریم، میگفت خودتون برین، من نمیخوام بیام. همینجوری خیلی همه چیزای منفی تا جایی رسیده بودش که وقتی که میخواست میومد خونه، اگه مثلا من و پسرم مشغول دیدن یه فیلم بودیم یا صحبت میکردیم میخندیدیم، نه سری ما ساکت میشدیم دیگه، انگار اگر متوجه میشد که ما شادیم در عدم حضور ایشون ناراحت میشد، قشنگ ناراحتیش هم نشون میداد که شما وقتی من نیستم شاد هستین. در همین سری اون میرفت تو اتاق خودش، همه چی سکون.
خب اگر یه کسی برگرده بگه در حرف درسته ما دوتایی یه تیمیم، تو آمدی تو بازی رو نمیخوای به گونه ای که معمول و مرسوم بکنی، یعنی بازی است که مبتنی است بر محبت، حرمت، رعایت. خب اون کارو نمیخوای بکنی، معلومه تو هم بری وسط زمین فوتبال بخوای توپو برداری اینور اونور ببری بیرونت میکنن، معلومه باید بازی نمیکنن یا دیگه بازی تو رو نخواهند داد. ایشون مطلبی به این سادگی رو نمیخواد بفهمه و متوجه بشه. وقتی حرفشون چیه؟ یعنی واقعا استدلالش، اولا حالا موی سرش بلنده، بعدم این همه ماجرا که مثلا وسط ایشون به دلیل بلندی موی پسرتون یک مرتبه کدام آبرو رفته، کدام حیثیت برباد رفته، چی شده؟
نمیدونم آقای دکتر، واقعا این چیزی نبودش که اینقدر یه دفعه بخواد بشه مسئله. همینجوری همونطور که گفتم در طی این سالها روابط عالی نبود، ولی به هر حال من خودم میدونم یکی از بزرگترین عیبایی که شاید خودم دارم اینه که خیلی صبورم، زیادی صبر میکنم تا جایی که دیگه منفجر میشم، دیگه نمیدونم باید چی کار بکنم.
نه اون که درست نیست.
سال گذشته آقای دکتر سر همین، سر یه چیز خیلی خیلی ابتدایی که چرا این کاسه اینجا الان اینجاه، دقیقا یعنی سر همین شروع کرد به پسرم ناراحتی کردن و خب اونم دیگه بزرگ بود دیگه، 16 سالش بود، برگشت چیزی نگفت، همیشه خیلی سعی میکرد که احترام داشته باشه، یا میرفت تو اتاقش یا جوابی نمیداد. خب این سالها ترس داشت، سالها حرف نزد، تا اینکه سال گذشته وقتی که سر همین یه چیز خیلی ابتدایی این شروع کرد به این پرخاش کردن، بعد دست گذاشت تو سینش هلش داد به سرم و اونم وایسال برای اولین بار جواب داد، به هیچ وجه بی احترامی نکرد، ولی نشستن اون شب با مداخله من ازشون خواهش کردم و هر دوشون که بچینن با هم دیگه حرف بزنن. برای اولین بار من واقعا یه چهره یا پسرم دیدم که تا حالا ندیده بودم. شروع کرد خیلی با بغض و با گریه حرفاشو گفت که توی این سالا احساساتشو بیان کرد و متاسفانه همسر منم خیلی چیزای خیلی ناراحت کننده روش گفت. برگشت گفت تو از همون اول که به دنیا اومدی من ازت متنفر بودم، خیلی حرفای درستی که من بهش گفتم تو میدونی که اینا حقیقت نداره، چرا علکی اینا رو میگی، منتها آدم خیلی عصبانیه. اینا رو برگشت به اون گفت، اونم گفتش که تو هم بدترین پدری بودی که من داشتم، اونم مثلا بالاترین حرفی که بهش زد همین بود. بعد یه مقدار از ناراحتی های خودش گفت و دیگه واقعا اون شب خیلی بیشتر از تمام این سالا چشمای من باز شد. من آی دکتر، من توی این سالا هیچ جا برای خودم نمیتونستم راحت برم در آرامش از خونه بیرون، با اینکه بچم بزرگ بود، همیشه ترس از این داشتم که این دوتا الان تو خونه دارن چیکار میکنن، مبادا این عصبانی بشه، چون یکی دو بار تنبیه بدنی کرده بود پسرم و همیشه من نگرانم این بود که این از کوره در بره سر یه چیز کوچیک. برای همینه که من همه این سالا سعی می‌کردم یه جوری خودم رو سریع جایی که خیلی از همکارام دوستام
میگن نه متوجه حالا اونو بیاد بیاد کنید. نه متوجه آخه عزیز من قربونت، شما این دست گلی که آب دادی که به قول خودتون حرفتون متاسفانه کمی درسته، صبر یکی از صفات بسیار برجسته انسانی بود. یعنی من خودم بذارید اینو به شما بگم، پریشب که اینجا بودم و برقا رفته بود و کاری نمیشد کرد، به خودم برگشتم گفتم حالا میفهمم چرا صبر در گذشته مهم بوده. وقتی نادانی و نمیدونی و هیچ کاری نمیتونی بکنی، باید بتونی در خودت یه ویژگی انسانی رو رشد بدی و اون صبر است و تحمل و اون صبوری و پیشنس بودنت. واقعا حس کردم، تو گفتم حتما رو خط رادیو اولین فرصت دارم، ولی این مال دوران نادانی انسان و ناتوانی انسان بود. به همجاست که صفت صبر که یه روزی صفت خوب بوده، منم حتی تو سی دی جز 16 تا صفت عشق اون رو میارم، ولی بلافظه اشاره میکنم که اون صفت به سر آمده دورانش. 90% موارد صبر یکی از بدترین کارهاست و اصولا به جاش اپورتونتی و فرصت نشسته، یعنی باید از فرصت‌ها و امکانات استفاده کرد. چون مفهوم صبر، این برای من مهم عزیز، مفهوم صبر در حقیقت ناشی از نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه که کاملا در شما میبینم، یعنی اینا بوده، یعنی شما صبرتون و گذشت و تحمل و فداکاریتون از یه برداشت‌های غلطی بوده که تو ذهنتون بوده در جهت ازدواج. دوم ناتوانیتون بوده در جهت اعمال و پیاده کردن اون چیزایی که میدونید. بعد از اون یه نیازمندی که من نمیدونم چی بوده. شما سر مسئله موی پسرتون شما هم یه ذره بار منفی داشتید، نه که ممکنه خوب نباشه، ولی دیگه اینقدر بعدم نگرانیتون. من واقعا پرسشی که ازتون دارم، البته پیام ها اومده، واقعا پرسش من اینه که برای چی توی همچین محیطی موندید؟ پدری که برمیگره به پسرش میگه از روز اول از تو متنفر بودم، حالا شما تازه کوشش کنید میگه نبوده. نه، ایشون معلومه که از کودک و کودکی بدش میاد، حالا لغت تنفر ممکنه لغت مناسبی نباشه، ولی همچنان بوده. برای همچین برخورد بیمارگونه ای رو در تمام مدت نسبت به پسرتون داشته، اون بچه رو از پا در آورده، زندگی هم خراب کرده. شما هم که رفتید سر کار و بنابراین یه توانایی برای اداره کردن زندگی خودتون داشتید. نمیدونم کجای جهان هستید، ولی از ایرانم بیرون آمدید. واقعا چون برای بقیه مهمه، این زندگی رو شما چگونه توضیح میدادید، توجیه میکردید که بمونید یه بچه اون وسط ده بشه، خودتون از پا در بیاد، بعد خودتون این همه محروم و ممنوع کنید؟ که چی میخواستید ثابت بکنید؟ اونم یه آدمی که میگه 5 سال اول وابستگی داشته به خانوادش، مامانش چسبیده بوده، و وقتی این بچه ها اینقدر مامانیان اصلا به درد هیچ چیزی و به هیچ کاری نمیخورن. و من دلم برای همه چیزایی که خراب شده میسوزه. بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم، شما من بگید واقعا در ذهن و زندگی شما چه میگذشت که یه چنین شرایطی رو 17 18 سال یا حداقل 5 سال قبلش حالا میتونم یه جور دیگه بهش نگاه کنم، ولی بعد از اومدن فرزندتون و این روابط چگونه میدیدید تا میفهمیدید؟ و برنامه شما که برای من یه پرسشه، تا حدودی پاسخ تو رو میتونم، ولی دلم میخواد بدونم دقیقاً خودتون چی میگید. روی خط باشید، بذارید شما یه فکری 3 4 دقیقه بکنید با هم صحبتمون ادامه بدیم. با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس.
سلطان قلب هم تو هستی، تو هستی، بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با عارف. همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل. بلیت، تیکت‌ماستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها یا دیویدی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
راز اصالت یک زعفران
در رنگ خوش،
عطر دلپذیر
و کیفیت مرغوب آن است.
با استفاده از اسپری زعفران سرگل صدف، هیچ مقدار از آن را هدر ندهید
و زعفران بیشتری را برای مصارف بعدی خود پسنداز کنید.
اسپری زعفران صدف تهیه شده از زعفران سرگل خالص و آب،
بدون رنگ و مواد افزودنی و مصنوعی
و بدون چربی.
اسپری زعفران صدف آفریننده طعم سنتی از یک زعفران اعلای ایرانی است.
هر یک اسپری زعفران صدف تا حدود 98 بار غذای شما را زعفرانی می کند.
پس همین امروز این محصول بی‌نظیر را از فروشگاه مورد علاقه خود تهیه فرمایید و برای انواع غذا، دسر و حتی چای مصرف نمایید.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مایلز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
جانم. خب واقعا چی فکر کردید عزیز؟
آقای دکتر، من شاید من به صحبت شما الان فکر کردم، شاید یه دلیلش که میتونم الان بگم اینه که همونطور که گفتم همیشه این مسائل نبود و اینکه همسرم روابطش با من خیلی بهتر از روابطش با پسرمون.
عزیز من، نه صبر کنی. اینجا دو تا استدلال غلطه. من برگردم بگم این آدم سالی یه دفعه چاقو میزنه، منم در هر 100 کیلومتر یه دفعه تصادف میکنم. این یک. دوم این که فرزند شما دست و قلب شماست، او داره به قلب و دست شما هست. شما بگید به پام نزد، یعنی من همجوری مات و مبهوت بودم. من فکر کردم شما یه حرف دیگری دارید. این شد استدلال که اگر یه کسی 1000 مایل خوب رانندگی کرده، 1 مایل بد رانندگی کرده، ببخشیمش، خب میزنه خودشو بقیه رو میکشه. من همه بدنم درست کار بکنه، یه جاش کار نکنه، من میمیرم. به خوبا چه کار دارید عزیز؟ تو زندگی زناشوی روابط مسئله بداست که زندگی رو باید مبنای بود و نبود قرار داد. وقتی چیزی وقتی به کسی من بگه من تو رو 10,000 کیلومتر این ورانور میبرم ولی میزنم محکم به دیوار یه دفعه که دوتایی بمیره، من میگم خب 10,000 مایل رو یه دفعه یه دقیقه میارزه دیگه. بعدم یه کسی برگرده به من بگه که با من خوب بود، با بچه‌مون بد بود، میگه بچه شما جزء وجود شما نیست، برای بسیاری که مهمتر از خودشون.
آقای دکتر، دقیقاً همین طور بود. برای همین بود که من خیلی وقتا احساس گناه میکردم از این که حتی وقتی که مثلا فکرشو بکنین از درک میومد همسرم تو جواب سلام منو یه جور دیگه میداد تا اصلا اگر جواب سلام اونو بخواد بده. برای همون اول دنبال اصلا اسمشو دیگه صدا نمیکرد. وقتی میومد میگفت این، من میگفت این کجاست.
حالا ممکنه به حالا توضیحتون من چی؟ من میخوام شما رو بفهمم.
حالا منظور
آخه شما قدی چی موندید تو این زندگی؟
دارم همینو عرض میکنم. تا سال گذشته آقای دکتر من رفتم پیش مشاور، خیلی از همسرم خواستم که حتما با من بیاد مشاور و منو مسخره میکرد و گفت من نمیام. من خودم رفتم، یه آقایی بود مشاورم که باهاش صحبت کردم، تمام مسائل رو براش صحبت کردم و گفتم، تا حد خیلی زیادی چشمای منو باز کردن، یعنی اون چیزایی که تو قلب خودم بود و تقریبا میتونم بگم کشیدم برام بیرون، دیدم که کار درست همینه که من از اون زندگی بیام بیرون. سال گذشته من و پسرم بدون این که به شوهرم بگیم، یعنی من همچین نمیدونستم اصلا این کار درسته یا نه، ولی بر طبق پیشنهادی که مشاورم به من داد و تجربیاتی که گفت خودش داره، گفت بهترین راه اینه که بدون این که به همسرت بگی این کارو بکنی.
شما کجای دنیا هستید عزیز؟ کجا زندگی؟
کانادا.
بفرمایید. خب
بعد
خلاصه ما یه مقدار برنامه ریزی داشتیم. من اول با پسرم به مرور براش یه مقدار براش صحبت کردم و دیدم که خیلی اشتیاق نشون داد به این قضیه. خلاصه ما خودمون یه دونه خونه کوچیکی آپارتمان اجاره کردیم و ما یه روزی بدون اینکه چیزی بگیم وسایل شخصی خودمون رو برداشتیم اومدیم. الان از سال گذشته ما داریم جدا زندگی میکنیم، یعنی یک سال و چند ماه الان. اعصابمون خیلی از خیلی جهات خیلی خیلی
نه. خب همسرتون چه کرده؟
همسرم هم توی این مدت اوائلش یه مقدار خب ناراحت بود، ولی خب برخوردای خیلی بد و خشنی خوشبختانه اصلا از خودش نشون نداد. توی یک سال تونستیم، یعنی خودش تونست که با پسرمون یه رابطه خوبی که من همیشه آرزون بود با هم دیگه درست کنن، یعنی در واقع دوری و دوستی بود، چون در کنار هم زندگی نمی کردن و دید که ما واقعا تونستیم این کارو بکنیم و رفتیم، ارتباطش با پسرمون خوب شد. یعنی می اومد اینجا، هنوزم هفته یه بار دو با اینا میاد، با هم دیگه صحبت میکردن با من، این یه خانواده که همون موقع من همچین چیزی رو میخواستم همون جوری، منتها به فاصله های نه روز. تا اینکه پسرمون خب دیپلمش رو گرفت با نمرات عالی و دانشگاه های مختلفی هم بهش آفر دادن و توی این مدت که ما قبلا زندگی میکردیم همیشه همسرم میگفتش که بالاخره این میره، بچه همیشه میره و زن و شوهر هم که برا هم دیگه میمونن. یعنی سالها این تو سر من بود، شایدم یکی از دلایلش این بود که من اینقدر فکر میکنم شستش روی مغزی شده بودم که بچه ها میرن، نباید اصلا زندگی رو بر پایه بچه ها گذاشت، زن و شوهر ما برا هم دیگه میمونیم، این باید بره. من اوائل همشو میکنم خب کجا باید بره، میگفت نه دیپلمشو که بگیره من دیگه یک روز توی این خونه نمیذارم این بمونه. خب منم بر اساس این قضیه اصلا دیگه خودمون زودتر از این اومدیم بیرون که سال 12شو دیگه در کنار هم بودیم که دیپلمشو گرفت. پسرم شروع کرد یه مقدار ارتباطش با دوستایی که اینجا داشت خب یه مقدار بهتر شد، نزدیک مدرسهش بود، همچنین روابط اجتماعی پسرم بهتر شد چون پسرم خیلی منزوی شده بود، ولی خب درسش که تموم شد این دانشگاه ها اینجوری شد، اونم دورترین دانشگاه انتخاب کرد و رفت. الان از همین سپتامبر رفته شهر دیگه داره درس میخونه. ما هم رفتیم یه هفته اون شهر در کنارش بودیم، ستایی خیلی هم یک هفته به حسمون خوش گذشت، بعد از سالهای مسافرت ستایی رفته بودیم، همه چی خوب و برگشتیم. الان شوهرم هنوز ما زن شوهریم، هیچ اقدام چیزی نکردیم برای جدایی قانونی، ولی اون توی خونه زندگی میکنه، من الان تنها توی خونه زندگی میکنم. به من خیلی اصرار داره که برگرد، الان که دیگه رفته پسرمون دیگه میتونی برگردی، تا الان بهونت این بوده.
سب کنید عزیزم،
سب کنید. بله
گویی پسر شما موضوع و مسئله و مشکل بوده که رفته. پسر شما موضوع و مسئله
مشکل
هم همینجاست. نصب کنیم خواه این نگاه کهشون که فرقی نکرده، قبلا یه آدم اینجا بود که بچه یه ساله بود و سه ساله بود و پنج ساله بود، من به خاطر او با تو می جنگیدم و با بچه می جنگیدم، حالا بچه رفته ما جنگی نداریم؟ یعنی چه جنگی نداریم؟ ایشون که تازه استدلالش هم تازه بعد از این همه حوادث دوری که متوجه نشده که آقا من کارم درست نبوده، این رفتار من غلط بوده. شما من اصلا تعجب میکنم که شما ایشون رو تا زمانی که نرفته خودشو درست کنه بعد میخواد یه جور دیگه خودتون و زندگیتون رو خراب کنید. شما وحشتتون از جدایی چیه؟ من اصلا توصیه جدایی ندارم، اما به هیچ وجه من میگم شما میترسید مثلا ایشون نباشه تو زندگیتون چی میشه؟ بعدم استدلال ایشون رو میگید که ما در
آقای دکتر یک سال
خورده یه نیست. آخه شما حرف شما عجیب و غریبه که مثلا بچه‌ها میرن ولی ما برای هم میمونیم، برای که هم دیگه رو رنج بدی. برای هم میمونیم اگر با هم خوب و مهربون باشی. برای هم میمونیم
کم من نیست، حرف همسرم. آخه
شما دارید میگید آخش عزیزم شما به گونه‌ای میگید که عقیده شماست و بعدم عملاً دارید راجع به اون موضوع فکر میکنید. ایشون ببینید عزیز، موضوع این است که شما یه آدم معتادی هستی با باوراتون و بعدم احتمالاً یه جنگی کردید که ایشون رو از چنگ خانواده در آوردید و فکر کنید مثلا نمیدونم هدیه الهیه یا اینکه یک چیزیست که به خاطر جنگ به دست آوردید به ایشون چسبیدید. ایشون آیا حاضر هست الان بیاد دکتر؟
گفتم من انرژی حرفا رو ندارم.
انرژی بخوام؟
نه الان فکر میکنه که ما چون به هر حال این مدت با هم از راه دور خب ارتباط ها خوب شد و با پسرمون هم ارتباط خوبی برقرار کرد، فکر میکنه الان خب مشکل ها حل شده و الان دیگه ما میتونیم برگرد.
نه به من بفرمه ایشون نظرش در باره رفتار خودش با پسرش چی بوده و چه هست؟
آقای دکتر همون وقتا هم که عصبانی می شد بعدش متوجه اشتباهش می شد، معذرت خواهی هم می کرد، ولی خب دیگه خیلی تکرار می شد.
من
تلاش می کردم که باهاش صحبت می کردم، ازش می خواستم که روابطشو بهتر کنه، اصلا زیر بار نمی رفت. من می گفت تو نمی تونی به من یاد بدی من با بچه‌م چجوری رفتار کنم، اصلا نمی خواست بشنوه.
با بچه‌م علاوه ایشون من صد دفعه بزنم تو سر شما بعدش معذرت بخوام، بعد شما اینو معذرت تلقی کنین یک بار میشه فهمید، بار دوم ابدا اسمش معذرت نیست، یه فریبکاری حق بازیه. پرسشون از من چی عزیز؟
پرسشم راستش تقریبا میشه گفت جواب اولیشو که تقریبا میتونم بگم فکر میکنم نظر شما رو متوجه شدم. یکی همین که من
ایشون باید بیان دکتر
هستم که آیا من دوباره برگردم؟
ایشون باید بیان دکتر، ایشون باید بیان دکتر. انرژی ندارم برن انرژی بخرن پیدا کنن بیان. ایشون تا زمانی که حاضر نباشه نگاهی مجدد بکنه شما یه جور دیگه بدن از پا در میاد. حالا شما به فرزندتون بگید من میخوام برگردم پدر پدره، فکر کنید نظر پسرتون چیه؟
من ازش چند بار مستقیم و غیر مستقیم پرسیدم آقای دکتر. پسرم خیلی روشن فکر میکنه، همیشه به من میگه که از اولم سعی میکرد تو این چیزا دخالت نکنه، به من میگه که نظر خودت باید واقعا فکر بکنی تصمیم بگیری، من هیچ وقت بهت نمیگم. ولی نهایتا من میبینم وقتی که ما توی این یک ساله این روابط هر ستامون خیلی بهتر شده بود، پسرم میفهمیدم که لذت میبرد، میومد پلوی ما میشست با هم دیگه ستایی صحبت میکردیم، میخندیدیم، میگفتیم، بیرون میرفتیم، کارهایی که خیلی در از چند سال انجام ندادیم، همه اینا خیلی براش خوب و جالب بود، مخصوصا یه هفته ای که رفتیم. ولی مشکل اینه که الان اون خودش رفته اونجا، ظرف این یک ماه خورده ای نتونسته دوستی پیدا کنه. آقای دکتر اعتقادات خاصی داره پسرم، همونجور که شما میفرمایید بچه های تک فرزندی یه مقدار وسواسی میشن، وسواس داره به خوراکش، ویگنه الان، یعنی خیلی چیزا رو نمیخوره، همین باعث میشه از خیلی ها دوری کنه، مشروب و این چیزا که الان اونجا میگه خب تو دانشگاه خیلی توی دورم هستن، میگه اینا خیلی به این چیزا، این چیزاست که بچه ها رو به هم اترک میکنه، اصلا علاقه ای به این چیزا نداره، برای همین یه مقدار منزوی اونجا. الان باهاش من هفته پیش صحبت کردم، برگشت به من گفت من اصلا موتیویشن ندارم برای درسم الان دیگه، یعنی ظرف همه مدت کوتاه با اینکه خیلی شاگرد خوبی بود، تمام این سابجکت هایی که دوست داشت رو الان داره میخونه، ولی خیلی دیگه علاقه نداره، اصلا افتاده از همه چی الان اونجا، همش همسی که هی از ما میپرسه اونجا الان چه خبره، شما الان دارین اونجا چی کار میکنین، هر چی براش میگم اینجا هیچ خبری نیست.
ببینید عزیز
میای خودت میبینی، ولی یه مقدار نگرانی منه که الان بعد از این همه تلاش و هزینه و وقت و اینا بلند شده رفته الان اونجا، نکنه اصلا نتونه از پس این قضیه بر بیاد، میگه موتیویشن هم از دست داده.
ببینید عزیز شما یه دنیایی دارید، خیلی شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
4 تا
خواهر. شما چند دومی هستید؟ نه شما بد جوری صرف انداختید پایین و باید کار خودتون رو بکنید و تمام کوششتون بر این هست که یه چیزی رو که مثلا اهمیت نداره حفظ کنید و حفظ کردید. ببینید اولا وقتی شما من گفتید که در 16 سالگی جدا شدم، به قول اینجایی ها too little too late، شما 98% آسیبی که فرزندتون میتونست بخوره رو شما و پدر بزرگوارش به این بچه زدید، بنابراین حالا بعد از 17 سالگیش که تازه اون جلو باباش ایستاده که باید خیلی زودتر میستاد، شما این کار کرد. این اول. دوم، شما یه تیپی هستید که واقعا در زندان و بندید. آدم میتونه بفهمتون دیگه، تمام هنرتون این است که توی خونه از این اتاق به اون اتاق برید، ولی جرأت حتی از پنجره بیرون نگاه کردن رو هم ندارید. یعنی میخوام به شما بگم معلومه تو خانواده شما هم گیر و گرفتاری بوده. یعنی حالا آدم میفهمه چرا یکی زندانبان میشه، برای که کسی اصلا واقعا زندانی هست و خب دنبال زندانبانش میگرد. حالا اینم بگذاریمش بکنم. من الان اصلا نگران شما دو نفر نیستم، برای که شما دوتا هم بد زندگی کردید، هم هیچ وقت نخواستید واقع بینانه با مسائل و مسئولانه روبرو بشید، ولی پسر شما داره میره توی افسردگی عزیز و افسردگیش هم میتونه سنگین باشه با خطر خودکشی. یعنی میخوام به شما بگم که شما دوتا چه بلایی سر اون آوردید. من تمام احساس بدم، مجبورم بگم احساس بدم از دست شما دو نفر، به ویژه پدر بزرگوارش. اصلا شما نمیدونید چی کار دارید میکنید و شما هم همجوری نشستید، شاید دلتون خوشه که حالا میگیریم میشنیم با هم میخندیم. خیلی هم شد حرف که دور همین خیلی خوشحاله که ما نشستیم. یه بچه اینقدر بدبخت باشه که هزاران تجربه بد و منفی رو از رابطه پدر مادرش و تحقیر و سرزنش و اون برخوردهای غلط رو از جانب پدرش داشته باشه. معلومه یه بچه بدبخت وقتی شما هر روز شکنجهش کردید، وقتی میشین میخندید حداقل احساس راحتی میکنه برای کوتاه مدت، ولی به هدفش رسیده. کدام هدف؟ پدرش حتی حاضر نیست هنوز بره مسائلش حل کنه. انرژی ندارن ایشون، انرژی برای زدن و انرژی برای عصبانیت داشتن، انرژی برای سلامت خودشون ندارن. شما اصلا فراموش کنید خودتون رو و شوهر بزرگوارتون. شما کوشش کنید بچه رو به یه دکتر خوب برسونید، بلکه او رو نخواهید داشت عزیز. برای که من متوجه حالتهای این نوع زندانیا هستم که تازه وقتی در قفس باز میشه خطرناکتر میشه برای خودشون. یه بچه اینجا له و لورده. من اگر اینجا بود با وجود همه گرفتاریم خودم میگرفتمش که کمکش کنم. یعنی آدم دلش میسوزه و دلم میخواد شنوندگانم بدونن. مجبورم بگم خشم من از کجاست؟ از اینکه من و شما شاهد شکنجه شدن یه موجود باشیم، اما زیر بار پرت و پلاهای بیمارگونه ملت نادان بیمار و یه عقاید عجیب غریب باشیم که طلاق است و فلان است و بهمان است. آه چی باقی میمونه؟ بعدم تازه کسی با این ویژگی یا به مامانش از اون ور چسبیده. همینجاست که من با این وابستگی ها مسئله دارم. و بعدش هم یه بچه رو تک تنها بیاریم، از پا در بیاریم، هر روز شکنجش کنیم، بعد دلمون به این خوش باشه که حالا میام این روزا خوبه میشنیم میخندیم.
شما الان آقای دکتر فکر
میکنین که پسر کاملا در خطره؟ پسر شما کاملا در خطره. اگر توانش رو داری، اگر او موافقی که امیدوارم باشه، خودتون برسونید به اون شهر دوری که رفته، چون شهر دورش به زودی دورتر میشه و شما کنارش میرید و یه دکتر خوب. پول قرار قرض کنید، قرض کنید، قرار بانکو بزنید، بزنید پول فراهم کنید، نرید تو مسیر دولتی. پسرتون نیاز به کمک داره و الان اگر ظرف 6 ماهی کمکش بکنن مسیر زندگیش و ذهنش عوض میشه. بچه ایست که زمینه داره، ظرفیت داره، رنج کشیده و الا از هم پاشیده میشه عزیز و بسیار پشیمون میشه. شوهر و ازدواج و اینا هم رها کنید، برگردیم و ما با هم دیگه مشکلی نداریم. لطفاً به پسرتون برسید. شما وظیفه مادری و انسانی دارید، فقط پسرتون، و اونم نه به طریق غلطش، به طریق واقع بینانه علمیش. یه روانشناس خوب تو اون شهر پیدا کنید، التماسش کنید، خواهش کنید، هر کاری میتونید بکنید. کانادایش هم هیچ مسئله نیست. قرض کنید، بدزدید، من نمیدونم، اصلا برای من اصلا مهم نیست. تا به این بچه برسه. آقای
دکتر شما فکر میکنین که باید بمونه الان توی اون شهر یا بهتره که برگرده؟
نه برگرده مسئله من نیست عزیزم، مسئله من دکترشه. دکتر خوب هر جا پیدا
کنه. منظورم اینه که چون الان اونجا توی اون شهر تنها هست.
عزیز من تنها چیم؟ عزیز من قربونتون برم. عزیزم تنها چیه؟ شما دوتا تحفه چه بودید برای این بچه که حالا بیاد بچسبه به شما دوتا؟ شما به عنوان مادرش سنگ زیر بودید، پدرم از اون بالا زده روش. شما متوجه نقش خودتون نیستید که اینقدر منفی و منفعل بازی کردی. مسئله من مسئله سلامتی اونه، هرچی او میخواد با دکتر تصمیم رو پسرتون میگیره، عوضم کرد عوض بمونه بیاد، اصلا مسئله من نیست. ولی یه همچی بچه اگر شکست بخوره تو محیط علمی فکر کنه از عهده درسش هم بر نمیاد، یه چیزی ازش باقی نمیمونه. چی برید بیاریدش که چی پلو باباش باز بر بشینید بخندید؟ نه لطفا دکتر
احساس میکرد که اونجا دلش نمیخواد بمونه، از اون شهر میگه خوشم نمیاد.
سرکار خانم لطفا عرض من خیلی مشخص، هرچی
بله من
هرچی پسرتون دوست داره و درست میتونه بکنید، اما میخوام به شما بگم او اگر احساس بکنه که در درسش هم دیگه موفق نیست تمومه، اشکال کار من اونه. بنابراین بهش بگید که پسرم من بیام پروی توی مدتی اونجا بمونی، اصلا دانش میخوای بری یه جای دیگه، بچه درسش خوب بوده ببرید تشفی محیط علمی دانشگاهی، قربونتون بچه تون نجات بدید به طریق علمی، نه با قضاوت و نظر شما و پدر بزرگوارش، نه فقط اون بچه رو کمک حرفه‌ای میخواد هفته دو سه روز، گفتم هرچی دار و ندارتون رو بفروشید اونا مهم نیست، بچه تونه که مهمه. و امیدوارم بقیه هم بدونن چی کار ما داریم میکنیم با این بازی های فرهنگیمون، وابستگی ها و مهرطلبی همون و این باورهای عجیب و غریبمون که چگونه خودمون رو تو اون مملکت به اون روز رسوندیم و حالا تو زمین های فردی هم حالا که اومدیم مهاجرت هم هنوز چشممون رو باز نمی کنیم دوربر خودمون ببینیم که جهان جهانیست که ما کنار هم قرار میگیریم برای این که به هم لذت بدیم و لذت ببریم، نه اینکه به هم دیگه رنج بدیم و رنج ببریم بعد اسمشو بذاریم خانواده. متاسفم از اون چی شنیدم ولی نتونستم خودم رو کنترل کنم، برای که دلم برای اون بچه میسوزه که بر سرش چه آمده فرزندتون. مرسی عزیز شنگان عجمند با ما باشید.
FC بارسلونا ساکر کمپس تابستان امسال با کمپ‌های هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا همراه شوید. FC بارسلونا ساکر کمپس تنها کمپ رسمی فوتبال باشگاه بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان آنتونیو و نیویورک. با کمک و نظارت والدین و سرپرستان، کودکان و نوجوانان در رده سنی 6 تا 15 سال میتونن با ثبت نام از طریق وبسایت barcelonacamps.com و یا شماره تلفن 818 306 8225 در کمپ های هفتگی FC بارسلونا شرکت کنند. در FC بارسلونا ساکر کمپس مربیان حال حاضر و طراز اول باشگاه فوتبال بارسلونا با حضور در زمین فوتبال به طور مستقیم آخرین و تازه ترین روش ها و تاکتیک های روز فوتبال بارسلونا رو آموزش می دهد. در کمپ تابستانی فوتبال FC بارسلونا از هر مربی تنها برای 15 بازیکن یا کمتر استفاده میشه. بله، فقط برای 15 بازیکن یا کمتر و این شرایطی ایدئال رو برای یادگیری و تمرین فوتبال فراهم میکنه. در روز قبل از شروع هر کمپ مربیان باشگاه‌ها و مدارس فوتبال دیگه هم میتونن با ثبت نام از قبل در کلاس‌های آموزشی مربیان بارسلونا شرکت کنند. کمپ های فوتبال FC بارسلونا به طور رسمی از سال 2011 فعالیت خودشون رو در شهرهای لس آنجلس، دنور کلرادو، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان آنتونیو و نیویورک شروع کردن که هر سال بیش از پیش با استقبال صدها علاقمند به فوتبال مواجه میشن. در این کمپ مربیان تیم فوتبال بارسلونا ضمن آموزش فوتبال با زیر نظر گرفتن بازی فوتبالیست های شرکت کننده چند فوتبالیست رو برای شرکت در تورنمنت باشگاه بارسلونا در اسپانیا انتخاب می کنند. فوتبالیست های انتخاب شده می تونن در این تورنمنت ثبت نام کرده و در مسابقات ویژه باشگاه فوتبال بارسلونا در سال 2017 در رده های مختلف سنی شرکت کنند و این یعنی تحقق یک آرزوی دست نیافتنی برای هر فوتبالیست حرفه‌ای.
شما هم میتونید با ثبت نام فرزندان و عزیزان خود در رده‌های سنی 6 تا 15 سال در FC بارسلونا ساکر کمپس از طریق وبسایت barcelonacamps.com رویای اونها رو به واقعیت تبدیل کرده و هدیه ارزشمند و فراموش نشدنی به اونها تقدیم کنید. جالبه بدونین که در باشگاه فوتبال بارسلونا برای آموزش رده‌های سنی کودکان، نوجوانان و جوانان روش و تاکتیک‌های یکسان به کار برده میشه و این یکی از دلایل اصلی قدرت تیم بارسلونا در سطح جهانه. در کمپ‌های تابستانی FC بارسلونا ساکر کمپس در آمریکا، مربیان دقیقاً همون روش‌ها رو به کودکان و نوجوانان شما آموزش میدن. این یعنی آموختن و تمرین فوتبال در باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در خاک آمریکا. barcelonacamps.com و یا شماره تلفن 818-306-8225 برای ثبت نام در کمپ‌های رسمی تابستانی فوتبال باشگاه بارسلونا در اختیار شماست. لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان آنتونیو و نیویورک 7 شهر بزرگ آمریکا و موقعیتی استثنایی برای علاقمندان به فوتبال برای شرکت در کمپ فوتبال بارسلونا. هنگام ثبت نام از طریق وبسایت با وارد کردن کد همراه 200 همراه 200 200 دلار تخفیف ویژه دریافت کنید. همچنین به هر یک از شرکت کنندگان یک دست لباس ورزشی نایکی تقدیم خواهد شد. 818-306-8225 barcelonacamps.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای دکتر من در مورد رابطه‌ای که الان از دقیقه هیجان زدم که شما تلفن الان تونستم باهاتون صحبت کنم که ضربان قلبم خیلی بالاست.
خب ای بی‌نظر اگر قطع می‌شد خطرناک بود. خانم ضربان قلبتون امیدوارم همینجوری خوب خوب کار بکنه. خیلی زیادم نباشه با ورزش هم اینجوری میشه. ولی به هر حال ممنونم. جان بفرمایید.
من الان حدود یه 7 ماهه که نامزد کردم. البته این آقای که باش نامزد کم 3 سال پیش هم خواستگار من بود، ولی خب از لحاظ مالی چون اون شرط زندگی رو نداشت من قبول نکردم. البته اون موقع من توی رابطه‌ای که به هم زده بودم بعد از 8 سال علاوه بر روحی هم شرط خیلی خوبی نداشتم، خیلی فکر نکردم.
خب حالا اول به من اول ببخشید سن و سال هر دو رو بگی.
من 31 سالمه، ایشون هم 36 سالشونه.
اون وقت این برای من مهمه، این نامزدی به صورت رسمی خانوادگیه؟ چون برخی از اوقات دوستان با هم دوست میشن میگن ما نامزدیم. من اینو بس باشه.
نه این ما 8 ماه پیش ایشون از من از برادر من خواستگاری کرد، 3 ماه بعد خواستگاری رسمی کردن، بعدش هم بله برون داشتیم، مراسم عقدمون بود که حالا این مشکلاتی که میخوام بگم پیش اومد و عقب افتاد.
حالا صبرین، چرا با هم دلی از کجا شما تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟ چقدر آشنایی از هم داشتید که با هم نامزد؟
دوست برادرم بودن، دوست بیشتره خب برادرم
خب بودن. خب با برادرتون ازدواج میکردن دیگه با ایشون دوست؟
نه ولی خب تو این چند ماهی که گذشت از بهمن پارسال که از من خواستگاری کردن تا 2 ماه پیش ما با هم دیگه خب رفت آمد میکردیم، میرفتیم میومدیم، تا حدودی با اخلاقش آشنا شدم.
محسن کنید من بخوام بفهم چه مدت نه. چه مدتی شما با هم آشنا بودید که رسمی به نامزدی گرفت؟
6 ماه.
اوکی.
ولی خب این 6 ماهی که میگم ما با هم زندگی کردیم، چون من تنها زندگی میکنم، این 6 ماه ما با هم توی خونه زندگی میکردیم، تو خونه من.
خب که شما چه مدتی است خارج از ایرانی؟
من خارج از ایران نیستم، ایران از ایران تماس.
شما در ایران با یه آقایی که خواستید 6 ماه با هم زندگی کردید بعد تصمیم گرفتید نامزد بشید؟
بله.
اوکی. میگفتی عزیز
بعد تا 2 ماه پیش که من ایشون مربی ورزش هستن، البته ورزشی که شاگرداشون اکثرا دخترن، من حدود 1.5 ماه پیش تو گوشیشون یه عکسی دیدم که یکی از شاگرداشون بود و این عکس‌ها عکسایی بود که نشون داد اینا با هم دوست بودن. بعد من چون از روز اول ایشون قبل از من با یه خانمی دوست بودن، اومدن من گفتن که میخواد بیاد دوره مربیگری رو پیش من بگذرونه، من مخالفت کردم، گفتم لزومی نداره اصلا این بخواد بیاد، قبلا باشه دوست بوده و اصلا جلوی شاگرداتم اون دیده وجه خوبی نداره و قبول کرد. دوست داشتم که دوباره این کار رو نبینم که بکنه، یعنی صرف این که خانم اونجا بود من انقدر عصبی نشدم، فقط به بابت این که چون ما در مورد این موضوع قبلا صحبت کرده بودیم. من این عکس رو تو گوشیش دیدم و یک روزی رو همینطوری پیش خودم نگه داشتم که آرومشم بعد بخوام عنوان کنم. طول اون یه روز اصلا از من نپرسید که چته، چرا ناراحتی، چرا عصبانی، اصلا. آخر شب به من اسمس داد که اصلا وساله منو بفرست، تو تعادل روحی نداری، نمیدونم امروز صبح خوب، دیشب خوب بودی، صبح شدی عصبی و ناراحتی. گفتم خدا دلیل داره، دلیلش برام مهم نیست و از اینجور حرفا، که وسیله منو بفرست. که من حالا با دوستش صحبت کردم و دوستش شب باش صحبت کرد و بعد باز منتظر این بودم که یه زنگ به من بزنه، یه توجیه بر من بیاره که چطور این خانمی که قبلا با دوست بوده هنوزم توی محیط کاری به عنوان شاگرد داره میاد و میره. حالا نمیدونم اصلا من به حق بوده این ناراحتی میاره، به اینش اصلا اون موقع کاری نداشتم. بعد بازم دیدم که نه، با دوستش هم باش صحبت کرد، بازم تماسی با من نگرفت، تا اینکه من اینو با برادرم عنوان کردم، بهش گفتم. خب برادرم هم دید من خیلی ناراحتم، زنگ زد به خانوادهش و به خودش و همه چیزو تموم کرد. تا دو سه روز گذشت و من از این کار خودم خیلی پشیمون شدم.
نصب کنید، آیا با برادر قبول کرده بود که خبری هست، یا اینکه برادر بهش چی گفته بود؟ گفته بود چی، یا اینکه گفته بود عکس مثلا اون خانم رو دیده یا چنین و چنان؟
اصلا هیچ توضیحی بهش نداد، گفت من این عکس رو دیدم، از این نظر ما همه چی تموم شده است.
با اونم گفت اشکال نداره، اوکی.
اصلا تلفن روش قطع کرد، یعنی اصلا نذاشت اون صحبت کنه یا جوابی بده. به مادرش هم که زنگ زد همین رو گفت که این قضیه از نظر ما تموم شده است.
خوب.
که دو روز بعد ما خودمون دوتایی با هم صحبت کردیم، قضیه رو بر من باز کرد که اصلا دوستی نبوده، یه هفته بوده ما با هم آشنا بودیم و حالا به یه سری دلایل مشکلاتی که بینمون بوده ما اصلا با هم دوست نشدیم و دوست نبودیم. اون موقع هم شاگرد من نبوده. بعد که من باشگاه زدم این خواست از من که بیا دوره مربیگری رو پیش من بگذرونه. یعنی قضیه رو که برای من باز کرد، چون نصف قضیه رو من از قبل میدونستم از اون تعریفی که کرد، پذیرفتم قضیه رو. ولی الان یه مشکلی که دارم اینه که خب خانوادم از اولش خود مشکل داشتم با ازدواج ما به خاطر شرایط مالیش، ولی خب من علاوه شرایط مالی خیلی باش مشکل نداشتم، به خاطر اینکه خب من شغلم وکالت، یه جورایی خب خودم به درآمد خودم اعتماد داشتم که میتونم از پس مخارج زندگی با هم دیگه میتونیم از پسش بر بیایم. و اینکه میگفتن خب اون خونه نداره، ولی خب من خودم خونه داشتم، باز میگفتم اینم میتونم. حالا نمیدونم آقای دکتر اینا که من دارم میگم درسته، اینکه تو همه اطرافیان هم به من میگن که تو اگه خونه داری نباید اون بیاد تو خونه تو زندگی کنه، اون باید بره خونه بگیره. تو اگر
نه، موضوع من نیست. نه بحث من نیست، بحث من عزیز. اولا یه ذره غیر عادی بودن رابطه هست که آغاز شده، یعنی قبل از این که شما هنوز تصمیم بگیرید، به هم میخورید و به درد هم میخورید، هم دیگر رو دوست دارید و عاشق همید، باشه رفتید با هم هم خونه شدید. من اصلا اونو نمی کنم، یعنی
شما این اشتباه از طرف من بوده.
نه کاری نداره،
رابطه هم از کنترلم خارجه.
یعنی چی؟
یعنی این که اشتباه از طرف من بوده، من باید این رابطه رو کنترل میکردم که اینجوری نشه. ولی خب این مشکلی هم که برادر من با این قضیه داشت این که این آقا رو پایین خونه دید، که مثلا دم خونه من دیدش، بعد باش بحث شد، دعوا شد، با 3-4 ماه قضیه نامزدی ما عقب افتاد به خاطر این قضیه. حالا نمیدونم من از گذشته خودم، زندگی خودم اگه چیزی بگم میتونه این قضیه جا بندازه.
ببین عزیز، شما یه لغت به کار برید، گفتید روابط، نگفتید این رابطه. ماجرای روابط دیگه شما چی بودی که شلوغ قلوب کردید؟
خب من هر دوستی که داشتم همینطوری بوده، یعنی که من تو این 6-7 سالی که تنها زندگی کردم با هر کسی که دوست شدم احساس کردم که مثلا باید با هم زندگی کنه، بیاد پیشم یا من برم پیشش، اینطوری بودم.
خب فکر میکنید اون آقا خبر از روابط قبلی شما در این حد داشته؟
چون رابطه هم 8 ساله، رابطه قبل از این آقا رابطه طولانی 8 ساله بوده، فکر میکنم خب به هر حال فکرشو میکنه دیگه. هرچند ما اول رابطه همون اون به من گفت من اصلا از گذشته تو نمیخوام چیزی بدونم، دوست ندارم که از گذشته منم سوالی بپرسی.
خب شما من بفرمایید که روزی که شما بهشون حرفا رو زدید و اون گفت اساسی منو بفرست، آخه در این آدم که دیگه حس و احساس و علاقه نبوده، یعنی یه معامله
خب
بوده.
من از این ناراحت شدم که تو 24 ساعت تو قیافه بودی، منم نمیتونم حد بزنم تو ذهن تو چی میگذره. و اینکه اصلا آقا دکتر من خودم هم مودیم، یعنی حالا به خاطر که من
شرایط
زندگی سختی داشتم، یه دوره طولانی مدت 3-4 ساله قرص اعصاب مصرف میکردم. از روزی که با این آقا آشنا شدم خب ورزشو شروع کردم به طور خیلی اثر، حالا روزی 2 ساعت 3 ساعت قرصا رو گذاشتم کنار، ولی هر از گاهی اون حالته قبل که مثلا یه روز خوبم یه روز باش بدم، یه ساعت خوبم یه ساعت بعد یه جور عصبی میشن، یا مثلا سر کوچیکترین چیزی یهو یه پرخاشگری خیلی بزرگ میکنم باش.
حالا اولا شما کاملا نشون میده حالت دو قطبی رو داری، هست یعنی کاملا منیک دیپرشن داری، اصلا تو اون تردید نیست. حالا ولی اختلال شخصیتی هم داری. بذار از یه سوال ازت بکنم، برادر تو اگر با این آدم دوست بود که از بازی و دختر بازی او خبر داشتی، تو میخواست خواهرش رو به او بده؟
خب چون این آدم تو دوستیش، خب از 20 سال پیش که با اینا برادر من دوست بوده، دوستی صمیمانه هر روز نبوده، اصلا یکی دو سال همدیگر شاید ندیدن دوباره همدیگه، ولی کلا از این نظر مورد تاییدشون بوده چون پسر دختربازی نبوده، شاید یکی دو سه تا رابطه مثلا جدی داشته، حالا مثلا دو سال یه سال باشون دوست بوده، اونطوری نبوده که این ماه با این باشه ماه دیگه با این باشه. کلا بین برادرامو توی دوست داشت و اینکه خودم با اون شناختی که دارم پسر مثلا میشه گفت نجیبیه.
به من بگو دوتا حسن دیگرش چی عزیز؟
اینکه خیلی صبوره.
صبوری من درش نیدم، یعنی حالت یه مقداری منفعل پرخاشگر داره، یعنی بیحال.
آره توی رابطه با خودم بعد منفجر عکس العمل نشون میده، ولی تو چیزایی که تو زندگیش تعریف کرده و دارم مثلا در مورد کارش حتی میبینم با خیلی سختی یک سال کارش رو شروع کرده، خب میبینم که خیلی صبوری کرده که به اینجا رسیده. یا کلن
چجوری صبوری کرده؟ یه پسر 36 ساله 17 سال بعد از دیپلمش چه صبوری کرده؟ چه به کجا رسیده عزیز؟ هنوزم درآمدش از تو خیلی کم تره. یعنی چی خونده؟ چی خونده؟ چه میکنه؟ پیچی؟
مدیریت بازرگانی خونده، پیش پدرش کار میکرده مدت که کار ساخت و ساز بوده، ولی خب دوست نداشته. بعد دیگه 3 سال پیش که از من خواستگاری کرد، شرط مالیشو گفت، منم روحی خوب نداشتم رد کردم. از 3 سال پیش تصمیم گرفته که تو رشته‌ای که دوست داشته از وقتی که ورزش میکرده تو همون رشته مثلا حالا باشگاهی بزنه، مربی ورزشی بشه و اینا، که یک سال الان شروع کرده. تو یک سالی هم که شروع کرده از نقطه که شروع کرده اینجا که هست خوب پیش رفته. من الان مشکلم اینه که آقای دکتر با این چیزایی که پیش اومده، با این مشکلاتی که الان به خانواده‌ام دارم و خب همه رو واسطادم میگم، میخوام ببینم این لازم مالی با این صحبته که شما کردین و من گوش میدم، این که خونه نداره، الان هیچ پسندازی نداره، یه پس اندازی که مثلا درآمدی که داره پس انداز تا الان نرسیده، و از نظر خانوادگی هم اصلا نمیشه هیچ اعتماد، مثلا ساپورت مالی از نظر خانوادگی نداره که مثلا بگیم حتی 1 میلیون، این هم نیست. حالا این هم تصمیم از لحاظ مالی، این تصمیمی که من گرفتم درسته یا نه؟
آخه ببین عزیزم، اصلا بحث مالی نیست. این فردا اگر لاتاری رو برد و میلیونر شد ما مشکلی نداریم از نظر تو؟ آخه عزیز یه ذره اوضاع خرابتر از ایناست. اولا یه سوال برای من، فرد از سر کنجکاوی، در ایران یه مرد میتونه معلم یا مربی ورزش زنان باشه؟ یه باشگاه
خب نه قانونی نیست دیگه، یعنی ما باشگاهی که داره مجوز نداره، تابلو نداره، یعنی تو خیابون شاگرداش هم شاگردایی هستن که غریبه نیستن، یعنی این که همه رو دوست به دوست معرفی میکنه. مثلا اگه من میرم
اگر یه نفر ناراحت و ناراضی بود یا به هر دلیلی چیزی داشت، خبردار که گرفتار میتونه بشه؟
خب این امنیت شغلی رو نداره که خانواده منم رو همین خیلی تاکید دارن که این باشگاه رو باید پس بده تا یه روزی که بتونه باشگاه تا مجوزدار بزنه کاری باشه که امنیت شغلی داشته باشه.
تو ممکنه من بگی چرا اینقدر ماجراجو و جنگجویی؟
نمیدونم.
چرا تو اصلا اهل جنگی عزیز؟ دختر جنگی رنگی.
حتی الان که داره باشگاهشو پس میده و جای دیگه، چون بعد تمدید میکرد نمیشد جای دیگه رو میگیره، ما خودمون دوتا تصمیم گرفتیم که به خانواده من نگیم که این جای دیگه رو داره میگیره.
نه عزیز، تو اگر میخوای ماجراجویی کنی و بعد یه بچه بیاری و بزرگ کنی و اینا، خیلی فکر خوب است. اسم این ازدواج رابطه نیست. نه تو به درد میخوری با این حرفایی که میزنی، نه اون به درد تو میخوری. من کاری با اون ندارم، حرفایی که تو میزنی یه مردی رو در ایران به این راحتی ها راحت و آسوده نمی کنه. اون اصلا نمیتونه کنار تو احساس امنیت و آرامش بکنه، برای که تو مثل یه بمب ساعتی هستی، هر زمان میتونی منفجر بشی.
بعد آقای دکتر، این که الان خانوم که اونجا داره ورزش میکنه و جزء مربی داره، مثلا خب خیلی تلاش میکنه که این مربی بشه، همون خانومی که گفتم عکسش رو دیده، این الان من میتونم بهش بگم که این خانوم نباید تو باشگاه بیاد؟
حتما میتونی. اصلا تو ممکن دلیلم نشه، خوشم نمیاد، دلم نمیخواد، برای که احساس میکنم از جانب اون خادم آدم به تو نظری هست و اونو دوست ندارم. به نظر من
اصلا من اون خانمی که میبینم اونجا، اون فانسایی که اون هست، نمیدونم چرا انقدر اون روز من پر از عصبانیت و خشم میشه که من فقط کوچیکترین چیزی با همه بحثم میشه.
حالا شکل و ریخ
اون خانم بهش میگم، میگه که من نمیتونم اونجا گزینش بذارم بهت بگم که تو از این خوشت میاد، از اون بدت میاد، اینو بیارم یا نیارم.
نه حتما خود داره این پرت و پلا چیه؟ به من بگو اون زن خوشگل و خوشندامه یا نیست؟
خوشگل که حالا خب خوبه، هیکلش هم خب، آره ورزشکاره، خب خیلی خوبه.
ببین عزیز، اگر تو درباره این که تو به عنوان یه آدم میتونی درخواستی از او داشته باشی که اون همچین رابطه رو قطع کنی، به نظر من داری، اشکالی هم نداره، مهمم نیست که حرفت معقول و منطقی هست شنیست. ایشون هم در مقابل درباره شاگردی و تعهد و وظیفه و مسئولیت و اینا هم نمیتونه حرف بزنه، تو نمیخوایی تموم شد رفت. این اون تیکش، ولی مشکل شما بیش از ایناست. به نظر من این آدم کاملا یه رویایی و تخیلیه و به اینکه با تو میتونه کنار بیاد، یعنی تو حالت شیدایی و سرخوشی که میری دوتایی با هم میپری تو آسمونا، ولی اشکال کار این است که اون میتونه بشینه تو سقوط میکنی و به نظر من رابطه خطرناک میده، کار رست خود بده. یه سوال ازت دارم، یا بذار پیام ها رو بشنیم صحبت رو ما میدارم، روی خط باشه، روی خط باشه. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
میری جان سلام، من برگشتم. اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ
انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
Call Lucky 7 after every accident. خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید.
برنامه‌های کلیه شبکه‌های تلویزیونی ایرانی در خارج و داخل ایران را به طور زنده بدون ماهواره تماشا کنید. با خرید سمارت تیوی باکس تنها با داشتن اینترنت می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه علاوه بر کانال‌های تلویزیونی به آرشیو بزرگ سمارت تیوی باکس شامل فیلم‌ها، سریال‌های ایرانی و غیر ایرانی از سال 1920 تا امروز دسترسی داشته باشید. همین امروز با سمارت تیوی باکس تماس بگیرید و از تخفیف ویژه‌ای که به مناسبت روز پدر در نظر گرفته شده استفاده فرمایید. 818-657-7272 اینترنت به اضافه سمارت تیوی باکس مساویس با سرگرمی و کسب اطلاعات بیشمار تا بی نهایت. سمارت تیوی باکس 818-657-7272 818-657-7272.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم.
بهمی، اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته‌بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، ببین ازت یه سوال دارم. شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
ما 4 تا خواهر برادر، این 2 تا برادر بزرگتر دارم، یه خواهر کوچیک‌تر.
برای شما سومی هستید.
بله.
شما هیچ وقت از نظر دلت میخواد تو کودکی اذیت و آزار جسمی و جنسی که نداشتی داشتی؟
جسمی نه نداشتم، جنسی که نداشتم، جسمی هم نه اونطوری.
از کی علائم بلوغ و یه ذره شیطنتات شروع شد؟ از چه سنی؟
دقیقا از سالی که رفتم دانشگاه، یعنی 19-20 سالگی. خب من یه نامزدی هم تو اون سن داشتم که به هم خورد.
اون وقت چقدر زندگی احساسی عاطفی برات مهم است و درگیرش هستی؟ آیا واقعا علاقه مندم میشی؟
احساسی هستم.
به من بگو خواب و بیداری چطوره؟ شبا چقدر راحت میتونی بخوابی یا نه؟
من وقتی که فکرم به هم میریزه یا ناراحتم، خوابم به شدت زیاد میشه و همش هم خواب میبینم. یعنی وقتی که از خواب بیدار میشم خستم، احساس میکنم اصلا نخوابیدم.
چون عمقی نداره. بعد از نظر وزن و اینا و غذا و اینا که مشکلی نداری؟ داری؟
وزنی خب چون داروهای اعصاب که میخوردم مثلا یه 5-6 کیلو چاق شدم، ولی خب سریع ورزش کردم دوباره وزن خودم برگشتم.
تشخیصی که رول دادن و به دوا دادن چی بود؟ از یعنی گفتن مشکل چیه، ما برای چی داریم به تو دارو میدیم؟
همین 2 قطبی رو به هم گفتن. yeah. چون ریشه ژنتیکم داره، مادرم الان بیماری شدید روحی روانی داره. این تلفن پخش میشه آقای دکتر؟
متاسفانه. میخوای مواظب باش.
مادرم اعتیاد داره.
اصلا ولش کن. اونو ولش کن.
اشکال نداره. بعد سه بار ما کلینیک بستریش کردیم. ولی خب خوب نشد. یعنی که هر باری که ما تلاش کردیم دوباره برگشت. یه خواهر کوچیک‌تری هم که دارم 24 سالش تا کلاس 5 دبستان درس خونده. به خاطر که شرایط روحی مادرم تو خونه جوری بود که اصلا اینو به خودش یه جوری وابسته کرد که هی میرفت شمال میمد نمیذاشین درس بخونه ادامه تحصیل بده. الان یه 7 سالی که با خواهرم شمال زندگی میکنه، شاید هر 2 سال یه بار 3 سال یه بار، الان 3 ساله که نیومده تهران.
ببین عزیز، حالا به من بگو پرسشت از من چی عزیز، سوالت رو چجوری میخوای مطرح کنی؟
من میخوام ببینم که الان این رابطه رو با توجه به این مشکلاتی که پیش اومده و اون زندگی که خودم داشتم و اون فشارهایی که رومه ادامه بدم، یا اینکه میتونم درستش کنم، یا اینکه اصلا تمومش کنم.
ببین عزیز، ببین این حرفی که میزنم شاید کمی تو رو خوش نیاد، ولی متاسفم تو اصلا الان به درد هیچ رابطه‌ای و هیچ ازدواجی نمیخوری.
بله.
صدای منو داری الان یا نه؟
بله.
تو اصلا عزیز الان به درد هیچ رابطه‌ای، هیچ ازدواجی، هیچی نمیخوری. خب اصلا تو کارای ازدواج نیستی عزیز. به اصطلاح میگن you're not marriage material. و بعدم کالای پدری و مادری نخواهی بود، یعنی مادری نخواهی. به نظر من اصلا فکر ازدواج رو نکن. خب خودتو از پا در میاری، درگیر میکنی، خانواده و بقیه رو به هم می‌ریزی، میتونه مسئله آفرین باشه. یعنی اصلا ببین تو یه دختر کاملا به یک اعتبار یاقی هستی و میشه فهمیده و بنابراین در دنیای خودت هم میتونی با خودت پایین و بالا بری، ولی کسی دیگه با تو نمیتونه بپره عزیز. و این آقام از سر بازیای تو و به دلیل نیازهاش و اینکه به هر حال کنار تو با تو تا حدودی بهش خوش میگذره آمده، اگر یه مقدار جا پیدا کنه و یه فرصتی پیدا کنه بعید میدونم بمونه کنار عزیز. یعنی حرفایی که تو به من میزنی معمول و مرسوم یه دختری که از یه آرامشی، یه ثبات و قراری برخوردار باشه نیست و من میترسم به هم بریزی. یعنی بی خودی خودتو مقید و محدود و مسئول نکن، مسئول ازدواج و زندگی زن و شوی و یا بعدا بچه. اصلا فکر بچه رو نکن تا کاملا خودت راحت هستی. برای چی میخوای ازدواج کنی عزیز؟
خب به خاطر که من تا الانش سعی کردم به خاطر شرط زندگیم که خیلی سخت بوده هیچ وقت از چاله به قول معروف تو چاه نیفتم، ولی این 6 سالی که تنها بودم اصلا باب میلم نبود که تنها باشم. یعنی شاید خیلی از دختر از دوست داشته باشن که تنها زندگی کنن، ولی من از این تنهاییم دیگه خسته شدم.
آخه عزیزم ببین گرونه، ماجرای تنهایی در تحلیل اگر حرف تو دقیق و درست باشه، تنهایی یعنی واقعا هیچ کس نیست، یعنی کسی نیست. تنهایی یعنی بی کسی. تنهایی احساس بده که از درون میاد که در آخر کار معناش اینه که من بدم، تو بدی، رابطه بده، نتیجهش بده. و بنابراین به دلیل توانایی هوشی فوق‌العاده‌ای که داری، دختر بسیار باهوشی هستی، میتونی مانور کنی و در سطح و روی کارا رو درست کنی، اما تهش خراب عزیز. یعنی اون زیر هیچ چیزی که اون پایه باشه نیست. یعنی تو یه خونه یه مقدار گلی درست کردی در یک جایی که باد سنگینی داره که میریزه و یا زمینه زلزله داره. من نگران فرو ریختن روی تو هستم و بعدم این ماجرای تنهایی تو رو ازدواج حل نمی کنه عزیز. تو اگر به سیدی های من که تو ایرانم هست توجه بکنی، اونجا آوردم که اصلا دوای درد تنهایی ازدواج نیست. تازه با ازدواج بدتر میشی تنها. احساس و امیدیم یا انتظاریم که در این زمینه است برباد میره و میتونی به هم بریزی. علاوه تو میتونی یه مقدار اوضاع برات سخت و سنگین بشه، فکر خودکشی بیاد سراغت عزیز.
بارها این اتفاق افتاده آقای دکتر.
یعنی چی عزیز؟
من شاید 2-3 باری خب با قرص مثلا قصد خودکشی داشتم که مثلا قرصایی بوده که هم مال مامانم بوده، خیلی زیاد بوده، تداخل داروی بالایی داشته که اصلا 3 روز تو بیمارستان بودم و اصلا یادم نمیاد که اونجا بودم.
yeah. ببین عزیز دل، اصلا ببین چون
آقای دکتر یه چیزی هم هست، من الان که با این آقا هستم اون انقدر زندگیم رو روال افتاده، مثلا قبلا شاید در طول روز یه آب از یخچال بر نمی‌داشتم خودم بخورم، خب الان مثلا صبح میرم ورزش میکنم، انگیزه کاریم خیلی بیشتر شده، این آرامش رو دارم یه مقدار، ولی خب فقط همین که اطرافیان هی بهم میگن نه این ازدواج درست نیست، اون لحاظ مالی اوکی نیست، با هم به مشکل میخوری، نه بعد تو با این ازدواج کنی، از این بهتر کیس ازدواج داری، ایناست که مثلا هی
ذهن من. ببین عزیزم آخه اونا اصلا نمیفهم، اطرافیان تو اصلا نمیدونن قربونه، کیس ازدواجی بهتر از این آقا پیدا میشه ولی حتما بعد از 6 ماه تموم میشه. ببین عزیز،
آقای دکتر اصلا من هر کیس ازدواجی داشتم دقیقا همینطوری شده، یعنی هر اومدن خواستگاری، یه 6 ماه 5 ماه با هم رفتیم اومدیم ولی بعدش تموم شده.
آره عزیزم، برای که تو آدم جاذب و جذابی هستی، ولی بعدن آدم یه دفعه متوجه میشه که نیش با آدم میزنی. برام ببین عزیز، تو اولا کاملا حالت منیک دیپرشن دو قطبی رو داری ولی بوردرلاین هم هستی، یعنی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر هم کاملا در تو هست، حد و مرزا رو نمیشناسی. ماجرای تو اصلا ماجرای پول این آدم نیست، اصلا موضوع اون نیست. اصلا ببین عزیز، اون داشتم این حرفو میذارم، ارسطو میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی آدم مختلف رفتار کنه، بی‌عدالتی در اینه که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنه. تو آدم غیر عادی هستی، زندگی عادی مال تو نیست عزیز، به تو چه ارتباطی داره؟
خب یعنی من با این آقا کات کنم که باز دوباره مثلا
نه
میخوام یه رابطه دیگر رو شروع کنم؟
نه من اصلا هم چرفی نظرم عزیز، حالا به تو میگم، تو اگر از فکر ازدواج بیای بیرون من مشکلی برای این آدم با تو ندارم عزیز، بله من اصلا دلم نمیخواد تو بچه دار بشی، اشکال کار من اینه، بنابراین من دنبال ازدواج برای اینکه بعدن هم بخوای بچه دار بشی نگرانم میکنه، چون میدونم به هم میریزی عزیز، تو با حاملگی و
این هست. من به این فکر کردم که نمیتونم، چون از نزدیک دارم میبینم دوستامو که بچه دارن، میبینم که خیلی خودشونو وقف بچه میکنن، اصلا من اینو بچه رو خیلی دوست دارم، خیلی وقت با بچه ها میگذرونم، ولی اینکه بخوام خودم اون همه از خود گذشتگی داشته باشم برای بچه واقعا نمیبینم.
ببین عزیز دل،
برای خواهرم الان چیکار میتونم بکنم آقای دکتر؟
دکتر بره همین.
دکتر بره؟
فقط بره دکتر عزیز.
هیچ خب من خواهرم پیش مادرمه، یعنی من نمیتونم اون رو از هم جدا کنم، بردارم
مهم نیست
با زندگیشو بکنه.
عزیز من، تو اگر میتونی راهی داری ممکنه بشه کاری کن که بره یه دکتر خوب، همین، و الا کار دیگه بیش از این نمیتونم کنم. روزی که تو من بگی رگ قلبم گرفته، خونریزی مغزی دارم، من چی میتونم به تو بگم؟ برو دکتر، بگم بیا خونه من برات یه غذا درست کنم، محبت و عشق بهت بدم، حالت خوب میشه عزیز. فقط دکتر، بی خودی هم تو خودت اداره کن، حالا خواهر بذار به عهده دیگران. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون از وقتی که
گذاشتید. خواهش میکنم، مرسی.